رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. پترو پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین و رقیبش نامزد به مقام ریاست جمهوری آن کشور ولادیمیر زلنسکی شام 19 اپریل در روبروی 10,000 نفر در ورزشگاه المپیک کیف بحث تند کردند. پاراشنکو حجم نگار زلنسکی را برای بی تجربگی سیاسی تنقید نمود. او گفت جنگ علیه روسیه کشور تجاوزگر کار یک اکتیار نیست. آدمی با استعداد اما تجربه ندارد. بهایی که 10 میلیون اوکراینی باید پردازند خیلی سنگین خواهد بود. پاسخ زلنسکی به پاراشنکو چنین بود: من سیاستمدار نیستم، مطلقا سیاستمدار نیستم، یک انسانم، مرد عادی که آمدم نظام را تغییر دهم. دور اول انتخابات پرزیدنتی اوکراین با پیشتازی ولادیمیر زلنسکی پایان یافت. دور دوم انتخابات روز 21 اپریل برگزار می شود و نفر پیروز برای 5 سال به کرسی پرزیدنتی تکیه می زند. افتابوسی حامل مهاجران تاجیک و ازبک در قزاقستان به صدمه دچار شده است. مقامات قزاقستان گفتند که در این حادثه که روز 20 اپریل در حدود ولایت جنبول رخ داد، به کمیش 11 نفر جان باخته است. تقریبا 3 تن دیگر را با زخم‌های گوناگون به بیمارستان بردند. در اداره حالت‌های فوق‌العاده ولایت جنبول گفتند که در میان آسیب دیده‌ها شهروندان تاجیکستان نیز هستند، اما درباره شماره و هویت آنها چیزی گفتن نشده است. قاسم جمر توقایف پرزیدنت موقت قزاقستان روز شنبه در توییتر نوشت 11 نفری فوتیده شهروندان ازبکستان بودند و او به مردم و رئیس جمهوری ازبکستان اظهار تسلیت گفت. بنا به گزارش‌ها یک ماشین سبک‌رو با مسافربری حامل مهاجران برخورده باعث به صدمه شده است. مقامات قزاقستان میگویند در رابطه با حادثه پرونده باز شد و تحقیق ادامه دارد. به دلیل گرانی نرخ بلیط هواپیما بسیاری از مهاجران به واسطه مسافربرها به روسیه می روند. همه این مسافربرها از قلمرو قزاقستان می گذرند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری پیشینی آمریکا هفته آینده نامزدی خود را به مقام پرزیدنتی این کشور از طرف حزب دموکرات پیشبری خواهد کرد. بنا به نظرسنجی ها محبوبیت بایدن 76 ساله در بین همه 18 نامزد احتمالی این حزب بلندتر است. بایدن در گذشته نیز به این مقام پیشبری شده، اما در مرحله های اول سبقت از آن خارج گشته است. سال 1988 او را به اثردوزی یا پلاگیات عیبدار کردند و در سال 2008 پس از شکست در رای‌دهی هیز در ایالت ایوا خودش از ادامه مبارزه دست کشید. اما در همان سال براک اوباما که از نام حزب دموکرات نامزد شد او را نایب خود انتخاب کرد. بایدن در هر دو دوره 4 ساله پرزیدنتی اوباما در این مقام باقی ماند. خبرنگاران مرکز تحقیقات فساد و جنایت‌های متشکلانه یا OCCRP نوشتند که اولیگارخ اوکراینی ایگور کلامویسکی و شریک تجارتی او گنادی باگالیوبوف تقریباً 5.5 میلیارد دلار را توسط یک شرکت متعلق به پریوات بانک اوکراینی در کیپر به بیرون برآوردند. پریوات بانک تنها بانکی است که برای تشکیل شرکت در خارج اجازه دارد. در پریوات بانک گفتند که گم شدن این مقدار پول را حس نکردند. مقامات کیپر گفتند به خاطر مقام مخصوص شرکت درباره انتقال پول زیاد به مقامات اوکراین خبر ندادند. ماه مارس سال گذشته رئیس سابق بانک ملی اوکراین ویرا گانتاروا درباره 5.5 میلیارد دلار گپ زده بود، اما آن وقت کلامویسکی همه اتهامات را رد کرد و گفت مقامات به پریوات بانک دسترسی کامل دارند. پریوات بانک سال 1992 تشکیل شده است. کلامویسکی بیش از 40% سهمیه‌های بانک را در اختیار داشت و یکی از مالکان اساسی آن به شمار می‌رفت. کلامویسکی در مخالفت با پرزیدنت کنونی اوکراین پترو پاراشنکو قرار دارد. ماه دکبر سال 2016 حکومت اوکراین و رئیس پیشین بانک ملی آن کشور قرار کردند که بانک 100% دولتی شود. آنها مقامات بانک را برای راه دادن به کمبودی‌ها عیب‌دار کردند. و انتخابات نوبتی پارلمانی در بلاروس ماه نوامبر امسال برگزار خواهد شد. در این باره رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو روز 19 اپریل هنگام ارائه پیام به مردم و پارلمان خبر داد. انتخابات گذشته پارلمانی در بلاروس تیر ماه سال 2016 صورت گرفت. وکیلان را در آن کشور برای 4 سال انتخاب میکنند. لوکاشنکو گفت قرار است انتخابات پرزیدنتی در کشورش سال 2020 برگزار شود. سیاست شناسان تخمین می‌زدند که شاید او انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری را اعلام کند. پارلمان بلاروس از 2 پلاته مجلس نمایندگان و شورای جمهوری عبارت است. مجلس نمایندگان 110 وکیل و شورای جمهوری 64 عضو دارد. نتیجه های انتخابات گذشته پارلمانی را در بلاروس ناظران از روسیه و کشورهای دیگر اتحاد دولت های مستقل پذیرفتند، اما ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا غیر آزاد خواندند.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 هم سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
تاجیکستان و روسیه 17 سند نو امضا کردند که سازشنامه ها بین شرکت های تلکو و بانک وتب و قبول کارگران تاجیک برای کار در روسیه از جمله آنها است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. کارشناسان میگویند این سند ها مثل سازشنامه و یادداشت های 12 ساله اخیر اکثرا روی کاغذ میمانند یا به قبل آنها زمان اجرا میشوند که برای مسکو ضرور است و یا گروه های منفعت دار در تاجیکستان روی آن پافشاری میکنند. در روز نخستین سفرش رئیس جمهور تاجیکستان از مقامات روسیه خواست که بار دیگر مهاجران اخراج شده تاجیک را عفو کنند تا راهی آنها به این کشور بازگردد. امام علی رحمان روز 16 اپریل با سفر رسمی دو روزه به روسیه رفته بود. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان روز بعد گفت در ملاقات امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه موضوع عفو مهاجران بررسی شد. در بیانیه رسمی خدمات آمده است امام علی رحمان پیشنهاد کرد که نسبت به یک قسم شهروندان تاجیکستان که با سبب های گوناگون بود و باشی آنها در روسیه منگردیده است عفو اعلان کرده شود. به قول دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین پیشنهاد را قبول کرد و به رهبریت وزارت کارهای داخلی روسیه سپارش داد که آید به حل این مسئله چاره اندیشد. معلوم نیست که این مسئله کی بررسی می شود و این هم معلوم نیست که پاسخ به درخواست رئیس جمهور تاجیکستان مثبت خواهد بود یا نه. دفتر مطبوعات کرملین در این باره هیچ خبر نداده است. روشن نیست که درخواست عفو مهاجران در صحبت خودمانی صدا داد یا ملاقات رسمی. در حال حاضر بیش از 200 هزار ساکن تاجیکستان از حق سفر به روسیه محرومند. سال 2017 مقامات روسیه عین چنین عفو را اعلان کردند و بیش از 100 هزار شهروند تاجیکستان توانستند حضور خود را در روسیه قانونی سازند یا برای کار و تحصیل بازگردند. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین گفت کشورش برای بودوباشی مهاجران شرایط فراهم کرده است. بیانیه‌ای که به گفتی حامیان حقوق و خود مهاجران تاجیک باور کردن به آن سخت است، زیرا مناسبت کاردهندگان و ماموران پلیس با مهاجران تاجیک بسیار بد است. سازمان‌های حامی حقوق میگویند استثمار مهاجران و اذیت و آزار آنها یک امر معمولی است و مقامات روسیه هم این را می‌دانند و نادیده می‌گیرند. گذشته از این مهاجران به یک ابزار سیاسی تبدیل یافتند که حکومت روسیه با استفاده از آنها خواسته‌های سیاسی خود را در تاجیکستان برآورده میکند. در گذشته هر وقت مشکلی در رابطه های تاجیکستان و روسیه پیش آمده باشد، مقامات انتظامی مسکو دسته دسته مهاجران را بازداشت و از روسیه اخراج کردند. امام علی رحمان ضمن نشست خبری مشترک با ولادیمیر پوتین در مسکو گفت مهاجرت تاجیکان به روسیه نیم برابر کم شده است.
چون علنا هر دو جانب به همکاری در ساحه مهاجرت مهنتی افضلیت مخصوص دادند. همین طور سال گذشته با مقصد فعالیت مهنتی تقریبا 480 هزار شهروند تاجیکستان به روسیه رفتند. این شماره 50% کمتر از دوره اوج این روند سالهای اول 10 ساله روان است که تا 1 میلیون مهاجر مهنتی ما به فدراسیون روسیه رفتند. با وجود این در این سمت هنوز مسئله های کشاده باقی میمانند که توجه ما را تقاضا دارند.
عین زمان حکومت خودی تاجیکستان را تنقید میکنند که در داخل جایهای کاری نمیسازد و اقتصاد کشور را پایبند پول مهاجران کرده است. هفته گذشته کمیته حمایت از حقوق مهاجران در سازمان ملل گفت تاجیکستان برای حمایت از حقوق مهاجران کاری در روسیه تلاش کافی به خرج نمیدهد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
شرکت برق تاجیک بیش از 800 نظیرش را که آخری هر ماه برای جمع‌آوری پول برق در ساکنان را میکوبند از وظیفه آزاد کرده است. در این شرکت روز 18 اپریل به رادیو آزادی گفتند نظیران را با سبب‌های گوناگون از جمله بی‌مسئولیتی، دانش کمی تخصصی و معامله سرد با مشتری‌ها از کار راندند. مصاحبه رادیو آزادی در برق تاجیک گفت بسیاری از این نظیران بعد از اتستاتسیا در شرکت از کار آزاد شدند و به جای آنها نظیران کسبی با مسئولیت و خوش‌معامله را به کار گرفتند. عین زمان به قول مصاحبه ما وقت نشان می‌دهد که ثمر کار آنها چگونه خواهد بود. به اطلاع منبع فعلا حدود 2000 نظیر در شرکت کار می‌کند. شکایت از کار نظیران برق تاجیک کم نیست و دعوا و جنجال درباره صرف برق و قیمت آن، پول پرداخت شده و نپرداخته از صحبت‌هایی است که زود می‌شنوید. معروف کریمو ساکنی نویه عینی از زمره مشتریان است که دو دفعه با نظیران برق محلهشان برای برزیاد حساب کردن مبلغ استفاده نیروی برق جنجال کرده است. او گفت بعضن نظیران برق تلاش میکنند پول برق را زیاد نشان دهند، هرچند خودی نظیران میگویند این دعوای ساکنان درست نیست. مسئولین برق تاجیک هم اقرار میشوند که در دزدی و تلفات نیروی برق در برابر بعضی مشتریان کارمندان ساحه از جمله نظیران برق نقش دارند. خود شرکت میگوید سالانه صدها میلیون کیلووات نیروی برق تلف مییابد. برای کاهش تلفات و از بین بردن استفاده غیر قانونی و دزدی برق، برق تاجیک چند سال باز تلاش دارد به نظام بیلینگی یعنی پرداخت طریق کارت‌های الکترونی گذرد. با گذشتن به این نظام ضرورت به کار نظیران برق نمیماند. در چندی از شهر و نواحی تاجیکستان نظام بیلینگی عمل میکند. مثلا در شهر خوجند که نظام بیلینگی دارد با گفته مسئولان از 90 نظیر فقط 6 نفر مانده است. در نواحی رودکی 9600 مشتری و در شهر کلوب 8000 مشتری از نظام کارت‌های الکترونی استفاده میبرند. برای تامین پوره اهالی به این کارت‌ها برق تاجیک امکان مالی نداشته است و امیدوار است سرمایه‌گذاران خارجی کمک میرسانند. کارشناسان هم اختصار نظیران برق و راه اندازی نظام الکترونی پرداخت ها را یکی از راه های کاهش فساد می دانند و می گویند هر جایی که تاثیر عامل انسانی کم شود احتمال کاهش کروپسیا وجود دارد. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیستی و وکیل پارلمانی تاجیکستان گفت دست کشیدن از کار نظیران می تواند برق تاجیک را از خرج بیهوده برهاند.
اهمیت و خصوصیت های مهمترین این ازالی برق است که همه واسطه های بردن مبلغ ها برای برق، برای آب، برای دیگر انواع های اشتباهی کمرنندی با طوری الکترونی سپرده میتوند که این برای گرفتن پیشن های کروسیا یکی از بهترین واسطه ها بشمار میاد.
فساد در کار نظیران برق تاجیک و تلفات و دزدی نیروی برق از موضوع هایی است که در گذشته بارها مورد انتقاد کارشناسان و تحلیلگران قرار گرفته است. برق تاجیک یک شرکت عظیم دولتی تاجیکستان است که قرض آن از مرز 22 میلیارد سومانی و یا بیش از 2 میلیارد و 200 میلیون دلار گذشته است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
اگرم خدای می بود با دیار زندگانی تو کو می زدم که باقی آمدم جوان بمانی چه تو نوبت و پیری با خیال من نگو کرد چه تو شگیل و پاییز نفذیرم فنانی چه تو نوبت و پیری با خیال من نگو کرد چه تو شگیل و پاییز نفذیرم فنانی تو مثال لاله‌ای کو با کاغذم نشانی آدش و سعادتی فراغت گلی باقی دل ستانی و مثل سخن نگویم که تو خود مثل نخالی و حقیقتر بگویم تو نشان نقش مانی اگرم خدای می بود و دیار زندگانی تو که می زدم که باقی آمدم جوان بمانی چه تو نوبت بفیری و خیال من نگوچد چه تو شگیل بپایی نفذیرم این فلانی چه تو نوبت بفیری و خیال من نگوچد چه تو شگیل بپایی نفذیرم این فلانی اما از بهاری نازد عوضی بهار دارم همین این منم که جویم زی تو نشعی جوانی زی کرشمه های چشمه و محمد از سرینا زر بیا کرشمه زن که بشیر من بمانی اگرم خدای می بود و دیار زندگانی تو می زدم که باقی آمدم جوابی مانی چه تو نوبت بفیری و خیال من نخوجد چه تو شگیل بپایی نفذیرم ای فلانی چه تو نوبت بفیری و خیال من نخوجد چه تو شگیل بپایی نفذیرم ای فلانی چه تو نوبت بفیری و خیال من نخوجد چه تو شگیل بپایی نفذیرم ای فلانی
وزنین ترین مرد تاجیکستان میگوید که به اروبه با قوت نیاز دارد تا خانواده اش را اذیت ندهد و فرزندانش توانند به تاخیر به مکتب روند. بابا جان محمدیو 37 ساله 300 کیلو وزن دارد و وزنین ترین مرد در تاجیکستان به شمار می رود. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. این ساکن دهه قزلسوی جماعت غلبه ناحیه فرخور از خردی معیوب است و راه رفتن نمی تواند. بابا جان صاحب 3 فرزند، 2 پسر و 1 دختر است. پسر 14 سالش بیشتری وقت خود را در سیر و گشت دادن پدرش پشت سر میکند. همدهگان میگویند که اگر پسری بزرگ بابا جان نباشد، سیر و گشت و بیرون برآوردن او غیر امکان میشود. مستونه نورعلی و همسر بابا جان محمدی او میگوید که او در خانواده هم نقش مرد را میبازد و هم زن را تا شوهر سنگین وزن و معیوبش را پرستاری کند. نورالیوا گفت که شوهرش 150 سومانی نفقه گروه یکم میگیرد که برای زندگی او و 3 فرزندش بسنده نیست. از این رو میگوید او هزوم جمع‌آوری می‌نماید و در کشتزار مردم کار میکند تا رزق برای خود و خانواده‌اش پیدا کند.
اگر کاری میکنم یا میرم پوه چی میکنم یوردم میتم اتلا خیلی زندگی او دا میرم ازم دا میرم مردا کنگا میکنم چی پاس میکنم.
بابا جان که بیماری ارثی دارد میگوید حالش روز به روز بدتر می شود. از بس که وزنش زیاد است کسی نیست که او را به بیمارستان برد. تا به حال 3 بار اروبه شکسته است و از 2 خر هم محروم شده است. بابا جان ادعا دارد که اگر بیمار هم شود طبیبان دیگر به نزدش نمی آیند، زیرا میگویند که برایش طبیب جدا شده است. از مهربانی های همدهگان سپاسگزاری میکند که نمیگذارند روح افتاده شود. یکی بامش را تعمیر کرد، دیگر تلویزیون هدیه نمود و دیگران مواد خوراکه می دهند. بابا جان تورایو یک همدهه بابا جان محمدیو در صحبت به رادیو زادی گفت که او را از خردی می شناسد و تا امروز او در چنین حالت قرار دارد. تورایو گفت که حالا همسایه‌اش یک زندگی فقیرانه دارد و بیشتری همسایگان به او کمک می کنند. می گویند که در این روزهای بارانی حتی فرزندانش لباسی مناسب ندارد ولی مکتب را ترک نمی کنند. بابا جان می گوید همدم و همراز اساسی او همسرش است که به او امید می بخشد.
نیم ساعت پیشم دور برود تا فیروز نکنم اوش نشنم دلم قرار نمی گیرد. جنگ میکنیم بود سوز میگیریم زندگی ما هم خیلی.
برخی همدهگان بابا جان میگویند که اگر او در یکی از کشورهای اروپایی قرار می داشت از امتیازهای زیادی برخوردار بود، ولی بابا جان شکر میکند که همسرش سایبانی سری اوست و او را ترک نکرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
باران زیاد شب 16 اپریل سبب بالا رفتن آب رودخانه ایلاک در ناحیه فیض‌آباد 57 کیلومتر شرق پایتخت تاجیکستان شد و به خانه و کشتزارهای ده‌ها خانواده آسیب رسانید. سیل کشتزار و باغ 14 ساکن دهی سری چشمه را ویران کرد، ولی به گفته ساکنان خوشبختانه کسی آسیب ندیده است. ساکنان دهی روز 17 اپریل به خبرنگار رادیو آزادی گفتند شب تا صبح بیدار بودند و طغیان رودخانه را نظارت می‌کردند. آب زیاد مجرای رودخانه را تغییر داده و به خانه های زیست مردم نزدیک شده است. رجب مراد کریموف، معاون رئیس محله سری چشمه، در صحبت به رادیو آزادی گفت در نتیجه سیل دو سربند خراب شد و مجرای دریا هم تغییر یافت و یک میدانچه فوتبال هم ویران شد.
ای اوجا اول درومد، بعد با تاسوی دهر ای طرف با اودرومد، برای که ای طرف ها کربارشید با اوسیل اومد، ای طرف هم زد درومد، همی دی اومد با حول همین شگرکیم زال همی قپید که همی او مثال همی با همی اومدگیش اگر میرفت ای خونه سری مثال چیز یگانه تاش مثال نمیمون در اینجا.
بعد شروع باران سخت ساکنان دهه سری چشمه با نوبت رودخانه را نظارت میکردند تا در صورت بالا رفتن سطح آب هم دهگانشان را از خطر سیل آگاه کنند. تا حال آب رودخانه زمین و راه ها را ویران کرد، درختان میوه‌دار را از ریشه کنده برده است. رجب علی احمدوف ساکن دهه گفت سیل با 15 خانواده ضرر رسانید و زمین و کشتزارهای مردم دهه پایانی جانورسوز هم بی آسیب نماندند. و از آن شکایت کرد که کسی از مقامات مسئول به کمکشان نشتافته است.
قریب 16 اویله ایم بالا تو پایان وای کرده گیایی. وزی پایان هم بسیار درخت و چیزاشون کنده برده گیایی. این از زمین های کوره هم شونه درخت هاشون برده گیایی. باقل داشتیم و مثال علفخانه داشتیم امینا بود درمیجا. بود کلیت کارینه سال به سال اومده هم گریتی سید. همی او بالا اومده سید پایان دور نرفته است. همی طرفی شلوغ اومده است همی او. از ما خود هر سال ای سال از اینی تل اومده گیایی اگون کس اومده گیایی نیست. نه حکمت نه جماعت نه یگون کس اومده گیایی.
حالا مردم دیهات ساحل دریای ایلاق از آن میترسند که تکرار بارانهای زیاد این نوبت میتواند سطح رودخانه را تا حدی بالا ببرد که آب وارد خانه ها شود و آنها در کوچه بمانند. ساکنان میگویند هر سال در اینجا سیل کشتزار و باغهای مردم را ویران میکند. به گفته ساکنان بعد هر فلاکت نمایندگان جماعت و حکومت ناحیه میآیند، روی ورق بعضی معلومات ها را مینویسند و میروند، ولی چاره های جدی نمیبینند. اما حکم الدین سفرف، معاون رئیس جماعت جوانان فیض‌آباد، در حضور ساکنان دهه گفت مقامات تصمیم گرفتند ساکنان دهه سری چشمه را به موضعی های دیگر انتقال دهند و یگانه راه ایمین نگاه داشتن مردم از خطر سیل تنها همین میتواند بباشد. حکم الدین سفرف افزود اما تا آن زمان حالا وظیفه آنها آگاه کردن مردم از خطر فلاکت های طبیعی است که ممکن است روزهای آینده تکرار شود.
تمام خلق با پا راست بود. ای ما وازی هم در حالت آماده باشیم تا روز چیسته 20 همین که بود هوا تغییر بنده ما در حالت آماده باشیم.
کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید به همه نهادهای خود در شهر و ولایت‌ها و نواحی را به حال آماده باش درآورده است. جمشید کمالوف، سردار ریاست کمیته عاید به حفظ اهالی، روز 17 اپریل بر رادیو آزادی گفت از حساب مردم اطراف موضع‌های خطرزا گروه‌های نجات بخش و نظارتی تأسیس داده شده است. به گفته مقامات کمیته تنها در 3 ماه گذشته در تاجیکستان 500 فلاکت طبیعی مشاهده شده است و از میان 12 سیل و ترمه و آبخیزی به مردم و اقتصاد کشور زیان رسانیدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
هر
حبیب نورمگمدوف رزمکار معروف داغستانی که در تاجیکستان نیز هوادار زیاد دارد، از بالا روی نرخ اینترنت در تاجیکستان نگرانی کرد. نظر حبیب نورمگمدوف در این باره ضمن واخوری او با هوادارانش در تالار مجمعی ورزشی M1 آرن شهر سن پترزبورگ صدا داد. این واخوری شام 18 اپریل صورت گرفت. نوار این واخوری از طریق شبکه M-Official MMI ویدیو در یوتیوب پخش شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. حبیب نورمگمدوف در پاسخ به سوال یکی از هوادارانش از تاجیکستان در شهر سن پترزبورگ گفت بالا روی نرخ اینترنت برایش ناخوشایند است. بالا روی نرخ اینترنت که از روز 18 اپریل شروع شد، با ناراضگی سخت کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. مهاجران تاجیک مسئله گرانی نرخ اینترنت را با واخوری حبیب نورمگمدوف بردند و در این باره نظری او را پرسیدند. نفری با نام محمد یونس از حبیب نورمگمدوف سوال کرد که نرخ اینترنت در تاجیکستان گران شد و من بعد هواداران تاجیکی او چگونه رزمهایش را پیگیری میکنند. حبیب نورمگمدوف در پاسخ به سوال این نفر گفت بالا روی نرخ اینترنت همیشه ناخوشایند است، ولی نمیتواند بدانستن همه پهلوهای مسئله مقامات تاجیک را در این کار سرزنش کند.
بلوروی نرخ اینترنت در تاجیکستان ناخوشایند است. بهتر است یک جای جمع شوید و یک نفر اینترنت خرد و دیگران بازی را تماشا کنند. من نمیتوانم رهبریت شما را سرزنش کنم که چرا نرخ اینترنت را بالا بردید. شاید در اینجا سبب های باشد که ما نمیدونیم.
بالا روی نرخ اینترنت در تاجیکستان ظاهرا مهاجران را نگران کرده است و این مسئله را تا واخوری حبیب نورمگمدوف بردند. حبیب نورمگمدوف ورزشکاری معروف داغستانی و قهرمان مطلق جهان در محاربه های UFC می باشد. در تاجیکستان پس از سبقت او با کانور مگرگر ورزشکار ایرلندی در ماه اکتبر سال گذشته، به حبیب نورمگمدوف زیاد مخلصی میکنند. ضمناً بالا روی نرخ اینترنت با ناراضگی شدید کاربران شبکه‌های اجتماعی و جامعه شهروندی روبرو شد. صرف نظر از این ناراضگی‌ها، این قرار بیکار نشد. بر اساس قرار خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، شرکت‌های موبایلی نرخ 1 مگابایت اینترنت را به 6.2 درهم رساندند و قیمت 1 گیگابایت آن 62 سومانی میباشد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. زندگی چیست؟ خونه دل خوردن. زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر بدر کنیم، غم دنیا را از سر بدر کنیم. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، همه دنیا را از سر بدر کنیم، همه دنیا را از سر بدر کنیم. عزیزم غصه نخور که زندگی با همه خوب و بدش فردای ما، فردایی که خود خورشید سپید مثل ما که پشت ابرهای سیاست مثل ما که پشت ابرای سیاست جام می سر کنیم جام می سر کنیم شب و سحر کنیم غم دنیا رو از سر به در کنیم غم دنیا رو از سر به در کنیم جام می سر کنیم شب و سحر کنیم غم دنیا رو از سر به در کنیم غم دنیا رو از سر به در کنیم غم دنیا رو از سر به در کنیم
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام شنونده عزیز برنامه مهمانی آزادی است که میشنوید گردانندگی برنامه را من آرزوی کریم بر عهده دارم مهمانی ما هنرپیشه شناخته جمهوری تاجیکستان علاءالدین عبدالله است شرحی حال مهمان را از همکارم سروناز روح الله میشنویم و برنامه را ادامه میدهیم.
علاءالدین عبدالله هنرپیشه خلقی تاجیکستان 15 می سال 1965 در شهر بختر سابق قرغون‌تپه به دنیا آمده است. سال 1989 دانشجوی دانشگاه هنرهای زیبای به نام میرزا تورسون‌زاده شد که اولین استادش مریم ایسایوه هنرپیشه خلقی تاجیکستان بود است که با او اولین همکاری را در تئاتر و سینما آغاز کرده است. اولین نقش کوتاهی را در یک فیلم بازیده است که سینماگران روز در وادی وحش برداشتند و او آن زمان خواننده صنف دوم مکتب بوده است. سال 2004 دایرکتور تئاتر موسیقی مساکوی به نام عطا محمد جان فی شهر بختر شد. بعد یک مدت تنفس سال 2009 دوباره به این وظیفه برگشت. سال 2013 عنوان هنرپیشه مردمی تاجیکستان را نصیب شد. اگرچه سابقه زیادی اجرای نقش ها در سینمای تاجیک را دارد ولی بیشتر به مونولوگ یا صحنه‌چه های حجوی کوتاه با نام شوخی های علاءالدین در میان مردم شناخته شده است. در پایان سال جاری جایزه نقش بهترین مردانه از جانب وزارت فرهنگ اطلاعات و سیاحی جمهوری قرغیزستان در فستیوالی بین‌المللی تئاتری ایماتف در تئاتر بخشیده به نوازولوگی نویسنده مشهور قرغیز چینگیز ایتماتف را به خودش اختصاص داد.
علاءالدین عبدالله شما را به جایزه ای که از قرغیزستان به خودتون اختصاص دادید مبارک باد میگویم و بگویید این چی جایزه است و در کجا برای شما اختصاص داده شد؟
سلامت باشید. ما در یک فستیوال بین‌المللی بخشیده به نوازولوگی استاد چینگیز ایماتف بخشش بود با نام ایماتف تئاتر در قطار دیگر تئاترهای هنر نمایی کردیم با نمایش نامه ارساد از روی اثری قیامت چنگیز ایماتف که در ایجاد جمعه قدوس بودند و این نمایش نامه رو پرویز رجبزاده سرکارگردان تئاتر تهیه نمودند و در اونجا هنر نمایی کردیم یعنی که از روی گفته های خود حکمات و میمونان یک دیدی تاجیکانه خودی همین اثر بود یعنی اثری قیامت چنگیز ایماتف در باره اکبره در باره تاشچینر حرف میبیاد قربان محمد شکور یک جایزه گرفت که برای نقش مثلا درجه دوم بزرگ بود که در آنجا هنرنمایی کرد و صاحب اینجا و این خیلی هم افتخار است که هر یک دستاوردی که میاد اینم به منفعت میام که
شما رو بیشتر با حجب های کوتاهتان میشناسن درباره این میگفتید و از کجا ایده پیدا میشود
به مثل همون یک دونه ای است که به زمین کشته میشود فکرم یک نیتم نقشم همه خیلی از در دل جا میشود آیستا آیستا مثلا او پوره تر میشود و میشود شوخی علاءالدین در دل نیت ها بود از روی دیدم از روی شنیدم خواندم نمایشنامه ایجاد کردیم که یک هنر من نقش چند مثلا قهرمان رو اجرا میکنم یک یا دو شوخی رو ایجاد میکنیم پیشکش منظوری تماشاگران و هواداران حج و هواداران مثلا ظرافت ها و خوشنامه ها میگردیم اونها معقول دارن تماشا میکنن از کوشش میکنیم از هر یک مناطق جمهوری مثلا با لحن اونها گپ زنیم تو به عزت نفسی کسی نرسد و خوب باشد حرفه‌ای باشد
میشود برای شنونده ما از حجبه ها یا لطیفه های خودتان میگفتید
یک لطیفه خوبی اون رو خواندم و اون رو ثبت کردم مثلا در اونجا یک دو نفر پیرو مثلا کمپیر مثلا اردوشان در نزد یک روزنامه نگاران مثل شما صاحبه دارن و گپ میزنند و البته در باره حیاتشون کمپیر میگپ میزنند که ما میقدر سال زندگی کردیم 60 سال زندگی کردیم صاحب 14 نبیره شدیم این خیلی ما اینقدر هم دیگر احترام داریم هم دیگر
گردش میدارم مسافر میگه روز روز 14 نه بلا داریم اینا بو اینا نه نه 14 فرزند داریم و یکی 8 امیره داریم خدا با شکر هی کمپیر زورای بود کمپیر دنت در برابر یعنی که من مثلا کوربر خونه رو روز غور میکردم خروج میپختم مسافر فقط ای دست من خروج میخورد لیکن من بوز کوری سهر رو میکردم برای همینه ما که جایگر پشمان جای خوبوی ما خونه خوب ما الوی در بده بعد روزنامه‌نگار گرم که البته کنجکاو آنو با بعد میکرم میبخشید من که خودم روزنامه‌نگار گرم هستم بسیار کنجکاوی هم دارم عجیب شکل شما جای خوبتون الویده و بسویب 14 فرزند آخر هر یک مرد بگوی میخواد نوازیش و مهربانی زن رو سخنهایی که سخنهای زن رو شنود شما در این حالت چیکار میکردی؟ پیرزن که حاضر جواب هست میگه که خیلی چیکار میکردم من بسیار کمی زنه که چپخان بودم همین مسافیدی ما یک تو تک داشت نه هم وقتی که به خموری محبت ما که پیش بود همون ایو خونه میگرفت همون نه شمین آخ بعد من میومدن گفتم ها بو بو حبیب من در وقتی که می اومدم مثلا سخنای خشوش میکردم نوازش میکردم و گشتم میرفت این روزنامه گفت گفتم حتما کنجکاو است من که اخر این که مرد فهمیدید بو بو حبیب فهمیدید اگر مثلا خیلی مو زن هم نیاز داریم برای مهربانی برای نوازش برای یک سخنی خوب اون وقت شما چی کار میکردید اگر برای نوازش مهربانی خوب می اومد پیش درش میگفتم بو بو حبیب همو نه تا نه وقتی ها که در گوش شما میتر یک آواز نه آمده اگه جایی این خیلی میکردم سلام هم بسید سفت هم کردیم روی نوار میاد و تماشا بینی بسید زکی و بسید خلال دوزدار عجمه رو تماشا میکنن
علاءالدین عبداللهی قهرمان های حجب شما مردم این منطقه های گوناگون است از جمله منطقه رشت و ختلان و بدخشان در این باره بگویید
من بسیار دوست دارم هر یک مناطق جمهوری است و از اون جمله بدخشان رو با این قدر فولکلور و اتنوگرافی با این قدر صنعت خاصی خودی بدخشان و لحن گبزنی بدخشان مثل لحن سخنرانی مثلا گرجه ها به زبان روسی است که قدر شیرین است شیرین است در حقیقت وقتی که ما یک بدخشی با زبان مثلا تاجیکی حرف میگوید گرچندی که اونا تاجیکان بدخشان مثلا شغنیان و روشانیان چکه به ما شیرین میتواند یک زیبایی دارد یک مردم رو جمع میکنند و من کوشش میکنم که همین رو نشان دیم یعنی محبتم را خوشم قبول میکنند یعنی که اونا فهمیدن که این محبت است. این یک پهلوی مثلا قهرمانی که مثلا بدخشان است این اون حرف می وقت در بدخشان خیلی خوبم میپذیرن خیلی خوبم قبول میکنن احترام دارن
علاءالدین عبداللهی در باره موقع تئاتر در تاجیکستان صحبت کنید که تشکر زیاد یک صحنه شما به خاطرم رسید که شما با شیوه بدخشی اجرا کردید و نقش سه نفر را اجرا میکنید قاضی زن و شوهر که در تالار دادگاه میخواهند نکاح رسمی اشان را بکار کنند واقعا خیلی زیبا است اما مشکل امروزه جداشوی آیله ها را در تاجیکستان نشان میدهد شنونده های عزیز بیاید این پارچه صدای نقش آفری علاءالدین عبداللهی را با شیوه بدخشی که همزمان نقش زن و شوهری که میخواهند جدا شوند و قاضی دادگاه را اجرا کرده است با هم میشنویم
عریضه دواگی دواگر از سوی و رفیدمو نسبت جوابگر از سوی رفیده شو
تشکر
وید بکر نمودن عبد نیکو وارد گردیده بود امین را خود رسان میکنم که در مرافع اول ما سه ما مولت آشتی داده بودیم راستیگر سود در اینجا یکان حالت غیر استثناء نمیبیند یعنی جوابگر اصایف رفیدشا یکان اویله دیگر برپور نکرده است نسبت اویله و فرزندانش یکان خیانت نکرده است رنج عذاب نمیدید به دواگر اصایف رفیده ما داده میشد مرحمت
تشکر محترم سودیر اگر پسجو کنین که برای چی سبب شد و من یک اویله بسیار آباد اویله که بسیار خوب بود هم دیگر محبت بود مو مسئله عریضه دواگی جدا شویر من نوشتیم مقصد در آن بود که همون عشق محبت اساس اوله چی است محبت از عشق است همون عشق محبت ما گم شید اول قل نغز میدیم استیمات خط شروع شدی این قل زیبا شدی کرتر زیبی داری ها تو چه نغز یا خطات خط شروع حالا ای گپا تماما نیست یتو در تامن هست یک گوشه خیل فراموش کرده میامد عشق آمد و خیمه زد بسر وای دلم وای دلم وای دلم وای دلم خاک خنک دلم هیچ دیگه نازم نمیبینم عشق من گم شده یکی اون بر نمیگه که من نازم نمیبینم انا برام فکر کردم مگز علام میکرد قلم میکرد گفتم نه زندگی نمیتونم گفتم من گفتم جدا میشم آخه عشقی نباشه محبت کی نباشه چی کار میکنم اینجا خیختون یه نگاه کنی محترم سجه یک نگاه کنی یک طوری مو یعنی سفید نشیده یک اوزنگ دروش نیسته من مردم ای بودرینگ در مولیدن و ای سمیتانه کدن و قیمو کدن و جرغود چی روغن و اکام چی اوژنگ دنیا داروی من این باری زندگی را آسانه کشیده بودن قطعی آدم بپرگو یه خیلی بچه اسمای محبت سینی من نگاه نکفنی
خوش تشکر شما چی میگوید جاوگر از سوی رفید شاه
تشکر رستیگب عریضه دبوگی دبوگر از سوی و رفید ما را ما اعتراف نمیکنم چونکه اولان که رستیگب من جدوشیدنی هم نیستم ما عاشق شده گرفتگیم همین زن فرزندم هم دوست میدارم و اونی که شما زیر نسبت جدوشیدنی این کس عریضه کردن باید بفهمن چونکه دلی من فکری من پورا به فرزندم هست و من رستیگب عذر یک نیت کردم که میخوام ما همدیگر را بفهمیم زندگی کنیم این کس من همدیگر را عاشق شده گفتگیم چون که خچون میدونن که مرا در دیه همه اقشلاقی که تولد شده بدیم تو مکتب میونه و تو کلان شوی را همه مرا شروخ میکنند
برای هم میگم که دو جدوش شیم همی سه فرزندن با تکران چه میگم همی سه فرزندن تو تشمه میگیرم قطعی پدری کردنی باشه که چه بگیره کلون که نافت
نه خیلی نمیشیده و چه خیلی میشیده که دو فرزنده او میگیرده یک فرزنده من هر سیشه میگیرم من مرده که ما کلون شو میگیرم اگر قدر سخت خواهیش داشته باشیم برای فکر کنه با مولات اشتی بدین فرزندو را خیلی میگم میکرم بلکشو نمیکرم
نه دو تشمه میگیم مرشد دیگر جایش بحث نیسته فهمیدی
نه دو تشمه میگیم نکشد
نه گفتم نه دو تشمه یک تشمه خیلی تموخد که جای بحث اینجا که برو کتاب دیم پیشم ازو میکرد چی و چشم شبینی میگم میخرد
اوزی باز میر نقل داده تا شما میگیرم از چهو بگیرم
نیه گفتم نیه ده تا شما تا شای خده
نیه
تا شما تا شای خده باز
شما
این بخواه
خود رو میگیرم
اوی فشورم بلند در دمارا یک وقت فشورم بلند شدم اللو میگیرم گوش کنین هم ده تا سه فرزنده ده تا شما میگیرم پدری میگیرم پدری زیاد که داشته باشه تکرار شما بگیر اکشا خودش بگیرم
نه ده تا شما میگیرم اکشا تو بگیرم
گوش کنین یک تکلیف محترم سجاد یک تکلیف حاضر ما میریم خانه سال آینده میریم یک سال پس میریم دیدیم روز دیگر به این قدر پولم نیست قبارم ندارم های به هر حال یک زور میزنم فرزندم سال آینده که چهار تشیدن اما بعد میریم در همی جبو تقسیمات عادلانه برابر تقسیم شد میکنم دید چه من میگیم دید چه همیشه تکلیف ما خلاصه در اومد
شنونده های گرامی واقعا یک صحنه جالبی علاءالدین عبداللهیف برای شما پخش کردیم تشکر زیاد واقعا خیلی زیبا اجرا کردید بیایید برمیگردیم با سینما و تئاتر نقش بیننده ها در تئاتر خصوصا در جنوب تاجیکستان چگونه است؟
خیلی خوب است که این سوال رو دادید فکر کنیم در خطلان این سوال یک نوید های خوبی فرنگی هم انجام میفت مثلا از اونی که در خود مرکزی ولایت خطلان کشاده شدنی تئاتر لخته است این بایسی اوزی چند ساله این ما بود که مثلا در برابر تئاتر موسیقی مسکوی باز یک تئاتر باشد که تئاتر عروسک تئاتری که مثلا برای کودکان خدمت کنند برای مثلا بچه ها خدمت کنند و نمایشنامه های پیشکش کنند و این تئاتر در نزدی ما است و این مثلا فعالیت دارد در که چهار نمایش رو روی صحنه برآوردن و این باعث خرسندی و دستگیری است خیلی خوب است خود مرکزی ولایت ما خطلان سینما فعالیت دارد ریاست تاجیک فیلم ها کشاده شد فیلم از باختر از بوستان تا بوستان رو تماشا کردیم یک فیلم مستند خیلی خوبه که در از اوی از تاریخ شهر باختر حرف میگوید و بنزدیک یک فیلم خوبی دیگری ایجاد خطلان سینما ظفر ولی با نام سال پیشکش شد و نخست نمایشش بود و از اون من افتخار دارم که و خرسندم شدم که در فستیوال بین المللی دیدار فیلم پرویز رجب‌زاده خیالی مثلا در بخش فیلم های تاجیکی جایزه اول رو گرفت فیلم های پرمترانه پلمترانه فیلم ها این هم اینه که گوه اون است که
جوانان شوق دارن، ذوق دارن به گرفتن مثلا فیلم های خوب، روی صحنه برآوردن نمایشنامه های خوب.
علاءالدین عبداللهی، سال 2018 برای شما چی سال بود و انتظاری شما از سال 2019 چی است؟
این سالم خیلی کوشش کردیم که نمایشنامه های نو ایجاد کنیم، شوخی های نو زیادتر بود، میتونستیم زیادتر ایجاد کنیم، لیکن به همینش هم شکر که ایجاد کردیم، دستاورد ها با دست آوردیم، مثلا یک احترام مردم را دیدیم. ما مثلا نداریم یک نمایشنامه ای مثلا نویرو در تایی اتخان سیزاده عمری خیام رو روی صحنه براریم.
صحبت ما رو با علاءالدین عبداللهی، هنرپیشه خلقی تاجیکستان، در برنامه مهمانی آزادی شنیده. اینجا برنامه به آخر میرسد، تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
کمیته تدارکاتی بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو جدول کاملی مسابقات و چاره‌بینی ها را تصدیق نمود. در این باره سامانه رسمی کمیته تدارکاتی بازی ها خبر داده است. برنامه بازی ها 33 نمودی ورزش را در بر می گیرد. مراسم افتتاح بازی ها 24 ایول دایر می گردد. اولین قهرمان المپیاد روز 25 ایول سال 2020 در مسابقات آید به تیراندازی از تفنگ پنئوماتیکی به مسافه 10 متر میان زنان معلوم خواهد شد. بازی های تابستانه المپی در توکیو از 24 ایول تا 9 آوگوست سال 2020 برگزار می شود. یادآور می شوم در بازی های 31 تابستانه المپی که سال 2016 در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا برگزار شد، تاجیکستان را 7 ورزشگر نمایندگی کرد. از بین آنها تنها دلشاد نظرف مدال به دست آورد. او در مسابقات گرزاندازی با نتیجه 78 متر و 68 سانتی متر به عنوان قهرمانی دست یافته با مدال طلا سرفراز گشت. در همین حال گرزاندازی معروف تاجیک با مسابقات قهرمانی آسیا که از 21 تا 24 اپریل در قطر برگزار می شود آمادگی می بیند. دلشاد نظرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
کوشش میکنم که مدال به دست بیارم. در ورزش پیشگویی کردن مشکل است، اما امیدوارم که موفق میشوم.
Получится, конечно, это спорт, здесь невозможно загадать, но будем надеяться, что всё сложится удачно.
از 13 تا 15 اپریل در شهر لازان سوئیسریا فورم یا همایش بین المللی ورزشکاران دایر شد. همایش را کمیسیون ورزشکاران کمیته بین المللی المپی برپا کرد. در این همایش 350 وکیل از 206 کمیته ملی المپی شرکت داشت. در فورم نهمی بین المللی ورزشکاران تاجیکستان را شهریار دمینف، قایقران معروف تاجیک، نمایندگی کرد. در این باره به رادیوی آزادی نادر سفرف، دبیر کلی فدراسیون قایقرانی تاجیکستان خبر داد. او افزود:
شهریار دمینوف سال گذشته در بازی‌های استوایی سزاوار مدال نقره گردید و این سال در مسابقه جام خوشادی جهان که در شهر بهاپالی هندوستان برگزار گردید سزاوار 3 مدال گردید.
با گفته نادر سفرف، قایقران تاجیک شهریار دمینوف برای دریافت راحت به بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو ژاپن مبارزه می برد. شهریار در مسابقه لیسنسیونی یا انتخابی آید به قایقرانی در بایدرکا و کنوئه که اخیر ماه می در شهر بوداپشت مجارستان برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. موسیقی ورزشکاران تاجیک در جام بازی آسیا اید به گوشتی جودا میان نورسان و جوانان در شهر تاشکند 5 مدال از آن جمله یک نشان طلا، یک نشان نقره و 3 مدال برنجی به دست آوردند. این مسابقه عنعنوی که سر از سال 1993 به خاطره استاد ورزش اوچکون مرادوف دایر می شود به تقویم فدراسیون بین المللی جودا داخل است. مسابقه امساله از 12 تا 15 اپریل در پایتخت ازبکستان در مجمع ورزشی اونیورسال با شرکت 245 ورزشکار از 6 کشور امارات متحده عرب، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان دایر گردید. گوشتگیری تاجیک امام رضا انورزاده که در رقابت ها میان نورسان در وزن زیر 90 کیلو در قوازمایی نهایی مراد ارکینف را از ازبکستان مغلوب کرد برای جای اول با مدال طلا مکافاتانیده شد. شاهیده قلندرو که در سبقت دختران در وزن زیر 57 کیلو در فینال از دریا کشنه روسیگی مغلوب گشت برای جای دوم مدال نقره گرفت. با سه ورزشکار دیگری تاجیک اهلیا مومینوا، محمد رضا قواتف و شریف جان نظریف برای جای های سوم مدال های برنجی سپرده شد. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان مردان و زنان که از 17 تا 27 اپریل در شهر بانکوک تایلند برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون بوکس هواسکاری تاجیکستان به هیئت دسته منتخبی کشور تحت رهبری سرمربی پرویز احمدوف 11 مشتزن داخل است. در سبقت مردان تاجیکستان را 6 ورزشگر شیر محمد رستموف، سامان حبیبوف، بهادر عثمانوف، میرزا محمد بختیار، شباس نعمت اللهیوف و سیاووش ظهوروف نمایندگی می کنند. در سبقت زنان باشد 5 نفر سمیا قاسموف، میجگانه صمدوف، شایره زلقینارووا، ایدیما خولوا و نیلوفر بابایاروا اشتراک می نمایند. بر اساس مقررات نوی سازمان بین المللی بوکس هواسکاری ورزشکاران من بعد در مسابقات قطعوی با بازی های المپی راحت نمی گیرند. با آنها جهت دریافت راحت با بازی های المپی سال 2020 در توکیو امتیازها داده می شود. شایره زلقینار و ورزشگری معروفی تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در مسابقات قهرمانی آسیا در بانکوک او در وزن زیر 60 کیلو رقابت میکند.
در چمپیونات آسیا در وزن 64 کیلوگرم برآمد کردم و در جام جهان در وزن 75 کیلوگرم وزن های 51 60 75 کیلوگرم ها این وزن های المپی می باشد. برای همین من وزن خودم رو بالا کردم و کوشش میکنم که با بازی های المپی راحت گیرم.
باید گفت که مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان مردان و زنان برای اولین بار در یک زمان و در یک مکان دایر می‌گردد. دور دومی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی که روز پنجشنبه 11 اپریل شروع شد، شام یکشنبه 14 اپریل به پایان رسید. دسته استرافشان شهری استرافشان در میدان خود بر تیم خوجند شهری خوجند با حساب 2-1 غالب آمد. باشگاه استقلال دوشنبه قهرمان فعلی تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور دسته مهمان ختلان شهری باختر را با حساب 3-1 شکست داد. باشگاه ЦСКА پامیر دوشنبه در میدان خود از تیم پنچر ناحیه جلال الدین بلخی با حساب 0-1 شکست خورد. در بازی آخرین دور دوم روز یکشنبه دسته ریگر تدازی ترسونزاده در میدان خود به دروازه تیم کوکتاش ناحیه رودکی 3 گلی به جواب زد. با این ترتیب دسته های استقلال و پنچر که در 2 بازی 6 امتیازی گرفتند در جدول مسابقات پیش صفند. با در نظر داشتی تناسب بهتری توپ ها استقلال جای اول و پنچر جای دوم را کسب نمودند. 4 دسته ریگر تدس، استرافشان، خوجند و کوکتاش که 3 امتیازی گرفتند متناسبند در زینه های از 3 تا 6 جایگیر شدند. بازی های دور 3 مسابقات لیگ عالی فوتبالی تاجیکستان روزهای 21 و 22 اپریل برگزار می شوند. ضمناً نومانجان یوسوپوف سرمربی باشگاه فوتبال خوجند پس از باخت دستش به تیم ایسترافشان از وظیفه‌اش استعفا داده است. نومانجان یوسوپوف روز 15 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
پس از بازی با دسته اخلاص ما با بازی گروهی بر اومدیم. بعد این بازی ها چند بازیگر خیلی ضعیف مشق میکردن و به خویش. من خواسته بودم که این بازیگر رو من در آینده بسیار عذاب میکشم و پس از این باخت من خواسته بودم که در اینجا آینده نیست و من به استعفا رفتم و خویش بود.
در واقع نومانجان یوسوپوف آخری ماه فوریه سال گذشته سرمربی تیم خوجند تعیین شده بود. خوجند تحت رهبری او پارسال برنده مدال های نقره مسابقات قهرمانی تاجیکستان گردیده، امسال برای اولین بار به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه پیدا کرده است. ویتالی لفچنکا که پیشتر به دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان رهبری میکرد و همزمان یاور سرمربی تیم ملی کشور بود، سرمربی نوی باشگاه فوتبال خوجند شهر خوجند تعیین گردید. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، 16 اپریل ویتالی لفچنکا به حیث سرمربی نو به اعضای دسته معرفی شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. روز 17 اپریل بازی های دور دوم جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی با شرکت دو باشگاه فوتبال تاجیکستان، استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند برگزار شدند. دسته خوجند جایزه دار نقره قهرمانی تاجیکستان در میدان خود با تیم داردای بیشکک قهرمان قرغیزستان رقابت کرد. در این بازی که در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند شامی چهارشنبه 17 اپریل به پایان رسید، میزبانان با حساب 3-1 پیروزی به دست آوردند. حساب را در این دیدار بکجان سگینبایف بازیگری داردای در دقیقه 17 باز کرد. دلشاد واصف حملگری خوجند در دقیقه 42 حساب را برابر نمود. گل دومی میزبانان را نیز دلشاد واصف در دقیقه 63 به ثمر رسانید. عظمت بایماتف حمایتگری داردای در دقیقه 79 دیدار در جریمه‌گاه دسته مقابل رقیبش قاعده بازی را ویران کرد. بایماتف که از جانب سرداور بازی کارت سرخ گرفت از میدان خارج شد. توپ را از جریمه 11 متری یا پنالتی جهانگیر ارگاشف در دقیقه 90 به هدف رساند. همین تاریخ در این بازی خوجند با حساب 3-1 غالب آمد. این اولین بازی و برد خوجند تحت رهبری سرمربی نوی دسته ویتالی لفچنکا به شمار می رود. او بعد انجام بازی مقابل تیمی داردای چنین ابراز نظر کرد:
بچه ها دستور ما را بجا آوردن، خوب و صحیح بازی کردن، از لحظه های گلزنی پرثمر استفاده بردن. با آنها تشکر می گویم که مخلصان را شاد گرداندن. از مخلصان نیز برای دستگیریشان سپاسگزارم.
حملگر خوجند دلشاد واصف که در این بازی دو گل زده بازیگری بهترین دیدار اعتراف شد می گوید:
چه قوتی بود، چه بازی، هم بازی قوت را داریم که بازی را غلبه کنیم برای که آینده با بازی داریم. در اینجا کمک بچه ها بود که خیلی فضل دادن، دو گل زدن با یاردن بچه ها، 11 کسی که برامان بچه که اصلا برامان یاردن کردن و گل زدن. این غلبه همه کمانده است.
در بازی دیگری دور دومی جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی، دسته استقلال قهرمان تاجیکستان در مهمانی با تیم التناسیر قهرمان ترکمنستان روبرو شد. این بازی که بیگاه چهارشنبه 17 اپریل در ورزشگاه کوپ داغ شهر عشق‌آباد دایر گردید، با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. هر دو گل در نیمه دومی دیدار زده شد. حساب را شیردین بابایف حملگری جوانی استقلال در دقیقه 79 کشاد. گل جوابی را پس از 1 دقیقه حملگری میزبانان سلیم نورمرادوف زد. با این ترتیب بعد نتیجه گیری دور دوم در گروه دی استقلال با 4 امتیاز در جای اول است. خوجند با 3 امتیاز در جای دوم قرار دارد. التین اسیر با 2 امتیاز جای سوم و داردای با 1 امتیاز جای چهارم را اشغال کردند. در دور سوم جام AFC در گروه دی روز سه‌شنبه 30 اپریل خوجند در میدان خود با التین اسیر و روز چهارشنبه 1 می استقلال در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با داردای بازی میکنند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
کردی روز من مشکل بر حال دلی زارم که وفا کنی ای دی بر حال دلی زارم که وفا کنی ای دی که وفا کنی ای دی بله بله دل به تو دیوانه شو بله بله دل به تو غمخانه شو من فقط یک دی من فقط یک دی من فقط یک دی
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. پترو پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین و رقیبش نامزد به مقام ریاست جمهوری آن کشور ولادیمیر زلنسکی شام 19 اپریل در روبروی 10 هزار نفر در ورزشگاه المپیک کیف بحث تند کردند. پاراشنکو حجم‌نگار زلنسکی را برای بی‌تجربگی سیاسی تنقید نمود. او گفت جنگ علیه روسیه کشور تجاوزگر کار یک اکتیور نیست. آدمی با استعداد اما تجربه ندارد. بهایی که 10 میلیون اوکراینی باید پردازند خیلی سنگین خواهد بود. پاسخ زلنسکی به پاراشنکو چنین بود. من سیاستمدار نیستم. مطلقا سیاستمدار نیستم. یک انسانم. مرد عادیه که آمدم نظام را تغییر دهم. دوره اول انتخابات پرزیدنتی اوکراین با پیشتازی ولادیمیر زلنسکی پایان یافت. دوره دوم انتخابات روز 21 اپریل برگزار می شود و نفر پیروز برای 5 سال به کرسی پرزیدنتی تکیه می زند. افتوبوسی حامل مهاجران تاجیک و ازبک در قزاقستان به صدمه دچار شده است. مقامات قزاقستان گفتند که در این حادثه که روز 20 اپریل در حدود ولایت جنبول رخ داد، به کمیش 11 نفر جان باخته است. تقریبا 3 تن دیگر را با زخم‌های گوناگون به بیمارستان بردند. در اداره حالت‌های فوق‌العاده ولایت جنبول گفتند که در میان آسیب دیده‌ها شهروندان تاجیکستان نیز هستند، اما درباره شماره و هویت آنها چیزی گفتن نشده است. قاسم جمر تاقیف پرزیدنت موقت قزاقستان روز شنبه در توییتر نوشت 11 نفری فوتیده شهروندان ازبکستان بودند و او به مردم و رئیس جمهوری ازبکستان اظهار تسلیت گفت. بنا به گزارش‌ها یک ماشین سبک‌رو با مسافربر حامل مهاجران برخورده باعث به صدمه شده است. مقامات قزاقستان میگویند در رابطه با حادثه پرونده باز شد و تحقیق ادامه دارد. به دلیل گرانی نرخ بلیط هواپیما بسیاری از مهاجران به واسطه مسافربرها به روسیه میروند. همه این مسافربرها از قلمرو قزاقستان میگذرند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری پیشینی آمریکا هفته آینده نامزدی خود را به مقام پرزیدنتی این کشور از طرف حزب دموکرات پیشبری خواهد کرد. بنا به نظرسنجی ها محبوبیت بایدن 76 ساله در بین همه 18 نامزد احتمالی این حزب بلندتر است. بایدن در گذشته نیز به این مقام پیشبری شده، اما در مرحله های اول سبقت از آن خارج گشته است. سال 1988 او را به اثردوزی یا پلاگیات عیبدار کردند و در سال 2008 پس از شکست در رایدهی هیز در ایالت ایووا خودش از ادامه مبارزه دست کشید. اما در همان سال براک اوباما که از نام حزب دموکرات نامزد شد او را نایب خود انتخاب کرد. بایدن در هر دو دوره 4 ساله پرزیدنتی اوباما در این مقام باقی ماند. خبرنگاران مرکز تحقیقات فساد و جنایت‌های متشکلانه یا OCCRP نوشتند که اولیگارخ اوکراینی ایگور کلاموسکی و شریک تجارتی او گنادی باگالیوبوف تقریباً 5.5 میلیارد دلار را توسط یک شرکت متعلق به پریوات بانک اوکراینی در کیپر به بیرون برآوردند. پریوات بانک تنها بانکی است که برای تشکیل شرکت در خارج اجازه دارد. در پریوات بانک گفتند که گم شدن این مقدار پول را حس نکردند. مقامات کیپر گفتند به خاطر مقام مخصوص شرکت درباره انتقال پول زیاد به مقامات اوکراین خبر ندادند. ماه مارس سال گذشته رئیس سابق بانک ملی اوکراین ویرا گانتاروا درباره 5.5 میلیارد دلار گپ زده بود، اما آن وقت کلاموسکی همه اتهامات را رد کرد و گفت مقامات به پریوات بانک دسترسی کامل دارند. پریوات بانک سال 1992 تشکیل شده است. کلاموسکی بیش از 40% سهمیه های بانک را در اختیار داشت و یکی از مالکان اساسی آن به شمار می رفت. کلاموسکی در مخالفت با پرزیدنت کنونی اوکراین پترو پاراشنکو قرار دارد. ماه دکبر سال 2016 حکومت اوکراین و رئیس پیشین بانک ملی آن کشور قرار کردند که بانک 100% دولتی شود. آنها مقامات بانک را برای راه دادن به کمبودی ها عیبدار کردند. و انتخابات نوبتی پارلمانی در بلاروس ماه نوامبر امسال برگزار خواهد شد. در این باره رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو روز 19 اپریل هنگام ارائه پیام به مردم و پارلمان خبر داد. انتخابات گذشته پارلمانی در بلاروس تیر ماه سال 2016 صورت گرفت و کلان را در آن کشور برای 4 سال انتخاب میکنند. لوکاشنکو گفت قرار است انتخابات پرزیدنتی در کشورش سال 2020 برگزار شود. سیاست شناسان تخمین میزدند که شاید او انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری را اعلان کند. پارلمان بلاروس از دو پالاته مجلس نمایندگان و شورای جمهوری عبارت است. مجلس نمایندگان 110 وکیل و شورای جمهوری 64 عضو دارد. نتیجه های انتخابات گذشته پارلمانی را در بلاروس ناظران از روسیه و کشورهای دیگر اتحاد دولت های مستقل پذیرفتند، اما ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا غیر آزاد خواندند.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارس سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
تاجیکستان و روسیه 17 سند نو امضا کردند که سازشنامه ها بین شرکت های تلکو و بانک VTB و قبول کارگران تاجیک برای کار در روسیه از جمله آن هاست. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. کارشناسان میگویند این سند ها مثل سازشنامه و یادداشت های 12 ساله اخیر اکثرا روی کاغذ میمانند یا به قبل آنها زمان اجرا میشوند که برای مسکو ضرور است و یا گروه های منفعت دار در تاجیکستان روی آن پافشاری میکنند. در روز نخستین سفرش رئیس جمهور تاجیکستان از مقامات روسیه خواست که بار دیگر مهاجران اخراج شده تاجیک را عفو کنند تا راهی آنها به این کشور بازگردد. امام علی رحمان روز 16 اپریل با سفر رسمی دو روزه به روسیه رفته بود. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان روز بعد گفت در ملاقات امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه موضوع عفو مهاجران بررسی شد. در بیانیه رسمی خدمات آمده است امام علی رحمان پیشنهاد کرد که نسبت به یک قسم شهروندان تاجیکستان که با سبب های گوناگون بود و باشی آنها در روسیه منگردیده است عفو اعلان کرده شود. به قول دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین پیشنهاد را قبول کرد و به رهبریت وزارت کارهای داخلی روسیه سپارش داد که آید به حل این مسئله چاره اندیشد. معلوم نیست که این مسئله کی بررسی می شود و این هم معلوم نیست که پاسخ به درخواست رئیس جمهور تاجیکستان مثبت خواهد بود یا نه. دفتر مطبوعات کرملین در این باره هیچ خبر نداده است. روشن نیست که درخواست عفو مهاجران در صحبت خودمانی صدا داد یا ملاقات رسمی. در حال حاضر بیش از 200 هزار ساکن تاجیکستان از حق سفر به روسیه محرومند. سال 2017 مقامات روسیه عین چنین عفو را اعلان کردند و بیش از 100 هزار شهروند تاجیکستان توانستند حضور خود را در روسیه قانونی سازند یا برای کار و تحصیل بازگردند. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین گفت کشورش برای بودوباش مهاجران شرایط فراهم کرده است. بیانیه‌ای که به گفته حامیان حقوق و خود مهاجران تاجیک باور کردن به آن سخت است، زیرا مناسبت کاردهندگان و ماموران پلیس با مهاجران تاجیک بسیار بد است. سازمان‌های حامی حقوق میگویند استثمار مهاجران و اذیت و آزار آنها یک امر معمولی است و مقامات روسیه هم این را میدانند و نادیده میگیرند. گذشته از این مهاجران به یک ابزار سیاسی تبدیل یافتند که حکومت روسیه با استفاده از آنها خواسته های سیاسی خود را در تاجیکستان برآورده میکند. در گذشته هر وقت مشکلی در رابطه های تاجیکستان و روسیه پیش آمده باشد، مقامات انتظامی مسکو دسته دسته مهاجران را بازداشت و از روسیه اخراج کرده اند. امام علی رحمان ضمن نشست خبری مشترک با ولادیمیر پوتین در مسکو گفت مهاجرت تاجیکان به روسیه نیم برابر کم شده است.
چون علنه هر دو جانب به همکاری در ساحه مهاجرت مهنتی افضلیت مخصوص دادند. همین طور سال گذشته با مقصد فعالیت مهنتی تقریبا 480 هزار شهروند تاجیکستان به روسیه رفتند. این شماره 50% کمتر از دوره اوج این روند. سالهای اول 10 ساله روان است که تا 1 میلیون مهاجر مهنتی ما به فدراسیون روسیه رفتند. با وجود این در این سمت هنوز مسئله های کشاده باقی میمونند که توجه ما را تقاضا دارند.
تام направлення все ще остаются открытыми вопросы, требующие нашего внимания.
عین زمان حکومت خودی تاجیکستان را تنقید میکنند که در داخل جایهای کاری نمیسازد و اقتصاد کشور را پایبند پول مهاجران کرده است. هفته گذشته کمیته حمایت از حقوق مهاجران در سازمان ملل گفت تاجیکستان برای حمایت از حقوق مهاجران کاری در روسیه تلاش کافی به خرج نمیدهد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که در فرق بیریم
www.azadi.org.
شرکت برق تاجیک بیش از 800 نظیرش را که آخری هر ماه برای جمع‌آوری پول برق در ساکنان را میکوبند از وظیفه آزاد کرده است. در این شرکت روز 18 اپریل به رادیو آزادی گفتند نظیران را با سبب‌های گوناگون از جمله بی‌مسئولیتی، دانش کمی تخصصی و معامله سرد با مشتری‌ها از کار راندند. مصاحبی رادیو آزادی در برق تاجیک گفت بسیاری از این نظیران بعد از اتستاتسیا در شرکت از کار آزاد شدند و به جای آنها نظیران کسبی با مسئولیت و خوش‌معامله را به کار گرفتند. عین زمان به قول مصاحب ما وقت نشان می‌دهد که ثمر کار آنها چگونه خواهد بود. به اطلاع منبع فعلا حدود 2000 نظیر در شرکت کار می‌کند. شکایت از کار نظیران برق تاجیک کم نیست و دعوا و جنجال درباره صرف برق و قیمت آن، پول پرداخت شده و نپرداخته از صحبت‌هایی است که زود می‌شنوید. معروف کریمو ساکنی نویای عینی از زمره مشتریان است که دو دفعه با نظیران برق محله‌شان برای برزیاد حساب کردن مبلغ استفاده نیروی برق جنجال کرده است. او گفت بعضن نظیران برق تلاش میکنند پول برق را زیاد نشان دهند، هرچند خودی نظیران میگویند این دعوای ساکنان درست نیست. مسئولین برق تاجیک هم اقرار میشوند که در دزدی و تلفات نیروی برق در برابر بعضی مشتریان کارمندان ساحه از جمله نظیران برق نقش دارند. خود شرکت میگوید سالانه صدها میلیون کیلووات نیروی برق تلف مییابد. برای کاهش تلفات و از بین بردن استفاده غیر قانونی و دزدی برق، برق تاجیک چند سال باز تلاش دارد به نظام بیلینگی یعنی پرداخت طریق کارت‌های الکترونی گذرد. با گذشتن به این نظام ضرورت به کار نظیران برق نمیماند. در چندی از شهر و نواحی تاجیکستان نظام بیلینگی عمل میکند. مثلا در شهر خوجند که نظام بیلینگی دارد، با گفته مسئولان از 90 نظیر فقط 6 نفر مانده است. در ناحیه رودکی 9600 مشتری و در شهر کلاب 8000 مشتری از نظام کارت‌های الکترونی استفاده میبرند. برای تامین پوره اهالی به این کارت‌ها برق تاجیک امکان مالی نداشته است و امیدوار است سرمایه‌گذاران خارجی کمک میرسانند. کارشناسان هم اختصار نظیران برق و راه اندازی نظام الکترونی پرداخت ها را یکی از راه های کاهش فساد می دانند و می گویند هر جایی که تأثیر عامل انسانی کم شود احتمال کاهش کروپسیا وجود دارد. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیستی و وکیل پارلمانی تاجیکستان گفت دست کشیدن از کار نظیران می تواند برق تاجیک را از خرج بیهوده برهاند.
اهمیت و خصوصیت های مهمترین این ازالی برق است که همه واسطه های بردری مبلغ ها برای برق، برای آب، برای دیگر انواع های اشتباهی کمرنندی با طوری الکترونی سپرد میتد که این برای گرفتن پیشنهای کرپسیه یکی از بهترین وستا بشمار میرد.
فساد در کار نظیران برق تاجیک و تلفات و دزدی نیروی برق از موضوع هایست که در گذشته بارها مورد انتقاد کارشناسان و تحلیلگران قرار گرفته است. برق تاجیک یک شرکت عظیم دولتی تاجیکستان است که قرض آن از مرز 22 میلیارد سومانی و یا بیش از 2 میلیارد و 200 میلیون دلار گذشته است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
وزنین‌ترین مرد تاجیکستان میگوید که به اروبه با قوت نیاز دارد تا خانواده اش را اذیت ندهد و فرزندانش توانند به تأخیر به مکتب روند. باباجان محمدیوی 37 ساله 300 کیلو وزن دارد و وزنین‌ترین مرد در تاجیکستان به شمار می رود. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید. این ساکن دهه قزلسوی جماعت غلبه ناحیه فرخور از خردی معیوب است و راه رفتن نمی تواند. بابا جان صاحب 3 فرزند، 2 پسر و 1 دختر است. پسر 14 سالش بیشتری وقت خود را در سیر و گشت دادن پدرش پشت سر میکند. همدهگان میگویند که اگر پسری بزرگ بابا جان نباشد، سیر و گشت و بیرون برآوردن او غیر امکان میشود. مستونه نورعلی و همسر بابا جان محمدی میگوید که او در خانواده هم نقش مرد را میبازد و هم زن را تا شوهر سنگین وزن و معیوبش را پرستاری کند. نورالیه گفت که شوهرش 150 سومانی نفقه گروه یکم میگیرد که برای زندگی او و 3 فرزندش بسنده نیست. از این رو میگوید او هزوم جمع‌آوری می‌نماید و در کشتزاری مردم کار میکند تا رزق برای خود و خانواده‌اش پیدا کند.
اگر کاری میکنم یا میرم پوه چی میکنم یوردم میتم اتلا خیلی زندگی اودم میرم ازنده میرم مرده کنگا میکنم هیچ پاس میکنم.
بابا جان که بیماری ارثی دارد میگوید حالش روز به روز بدتر می شود. از بس که وزنش زیاد است کسی نیست که او را به بیمارستان برد. تا به حال 3 بار اروبه‌اش شکسته است و از 2 خر هم محروم شده است. بابا جان ادعا دارد که اگر بیمار هم شود طبیبانی دیگر به نزدش نمی آیند، زیرا میگویند که برایش طبیب جدا شده است.
از مهربانی های همدهگان سپاسگزاری میکند که نمیگذارند روح افتاده شود. یکی بامش را تعمیر کرد، دیگر تلویزیون هدیه نمود و دیگران مواد خوراک میدهند. بابا جان تورایو یک همدهی بابا جان محمدیو در صحبت به رادیو آزادی گفت که او را از خردی میشناسد و تا امروز او در چنین حالت قرار دارد. تورایو گفت که حالا همسایه‌اش یک زندگی فقیرانه دارد و بیشتری همسایگان با او کمک میکنند. میگویند که در این روزهای بارانی حتی فرزندانش لباسی مناسب ندارد ولی مکتب را ترک نمیکنند. بابا جان میگوید همدم و همراز اساسی او همسرش است که با او امید میبخشد.
نیم ساعت پیشم دور برود تا فیروز نکنم اوش نشنم دلم قرار نمیگیرم. جنگ میکنیم بود ساز میگیرم زندگی ما هم خیلی.
برخی همدهگان بابا جان میگویند که اگر او در یکی از کشورهای اروپایی قرار میداشت از امتیازهای زیاده برخوردار بود. ولی بابا جان شکر میکند که همسرش سایبانی سری اوست و او را ترک نکرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
باران زیاد شب 16 اپریل سبب بالا رفتن آب رودخانه ایلاک در ناحیه فیض‌آباد 57 کیلومتر شرق پایتخت تاجیکستان شد و به خانه و کشتزارهای ده ها خانواده آسیب رسانید. سیل کشتزار و باغ 14 ساکن دهی سری چشمه را ویران کرد، ولی به گفته ساکنان خوشبختانه کسی آسیب ندیده است. ساکنان دهه روز 17 اپریل به خبرنگار رادیو آزادی گفتند شب تا صبح بیدار بودند و طغیان رودخانه را نظارت می‌کردند. آب زیاد مجرای رودخانه را تغییر داده و به خانه های زیست مردم نزدیک شده است. رجب مراد کریموف معاون رئیس محله سری چشمه در صحبت به رادیو آزادی گفت در نتیجه سیل دو سربند خراب شد و مجرای دریا هم تغییر یافت و یک میدانچه فوتبال هم ویران شد.
ای اوج اول درآمد، بعد بعد ساعتای دهر ای طرف او درآمد، برای که ای طرف ها کبارشید با او سیل آمد، ای طرف هم زد درآمد، همی درآمد با حول همین شگرکیم زال همی قپید که همی او مثال همی با همی آمده که شگر میرفت ای خونه سری مثال چیز یگان تاش مثال نمیموند در اینجا.
بعد شروع باران سخت ساکنان دهه سری چشمه با نوبت رودخانه را نظارت میکردند تا در صورت بالا رفتن سطح آب همدهگانشان را از خطر سیل آگاه کنند. تا حال آب رودخانه زمین و راه ها را ویران کرد، درختان میوه‌دار را از ریشه کنده برده است. رجب علی احمدوف ساکن دهه گفت سیل با 15 خانواده ضرر رسانید و زمین و کشتزارهای مردم دهه پایانی جانورسوز هم بی آسیب نماندند. و از آن شکایت کرد که کسی از مقامات مسئول به کمکشان نشتافته است.
قریب 16 اویله ایم بالا تا پایان وای کرده گیم. از پایان هم بسیار درخت و چیزاشون رو کنده برده گیم. این از زمین ها زمین های کوره هم شونه درخت هاشون رو برده گیم. آقل داشتیم و مثال علف خونه داشتیم امینا بود در میجا. بود کلیت کارینه سال به سال اومده هم گرفته سید. همی او بالا اومده است و پایان دور نرفته است. همی طرفی شلوغ هم اومده است. از ما خود هر سال این سال از این تل اومده گه اگون کس اومده گه نیست، نه حکومت نه جماعت نه اگون کس اومده گه.
حالا مردم دیهات ساحل دریای ایلاق از آن میترسن که تکرار بارانهای زیاد این نوبت میتواند سطح رودخانه را تا حدی بالا ببرد که آب وارد خانه ها شود و آنها در کوچه بمانند. ساکنان میگویند هر سال در اینجا سیل کشتزار و باغهای مردم را ویران میکند. به گفته ساکنان بعد هر فلاکت نمایندگان جماعت و حکومت ناحیه میآیند، روی ورق بعضی معلومات ها را مینویسند و میروند، ولی چاره های جدی نمیبینند. اما حکم الدین سفرف معاون رئیس جماعت جوانان فیض‌آباد در حضور ساکنان دهه گفت مقامات تصمیم گرفتند ساکنان دهه سری چشمه را به موضع های دیگر انتقال دهند و یگانه راه ایمین نگاه داشتن مردم از خطر سیل تنها همین میتواند بباشد. حکم الدین سفرف افزود اما تا آن زمان حالا وظیفه آنها آگاه کردن مردم از خطر فلاکت های طبیعی است که ممکن است روزهای آینده تکرار شود.
تمام خلق با پروس بود ای ما وازی هم در حالت آماده باشیم تا روز چیسته بیستوم همیخه بود هوا تغییر بنده ما در حالت آماده باشیم.
کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید به همه نهادهای خود در شهر و ولایت‌ها و نواحی را به حال آماده باش درآورده است. جمشید کمالوف سردار ریاست کمیته عاید به حفظ اهالی روز 17 اپریل بر رادیو آزادی گفت از حساب مردم اطراف موضع‌های خطرزا گروه‌های نجات‌بخش و نظارتی تأسیس داده شده است. به گفته مقامات کمیته تنها در 3 ماه گذشته در تاجیکستان 500 فلاکت طبیعی مشاهده شده است و از میان 12 سیل و ترمه و آبخیزی به مردم و اقتصاد کشور زیان رسانیدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حبیب نورمگمدوف رزمکار معروف داغستانی که در تاجیکستان نیز هوادار زیاد دارد، از بالا روی نرخ اینترنت در تاجیکستان نگرانی کرد. نظر حبیب نورمگمدوف در این باره زبنی واخوری او با هوادارانش در تالار مجمعی ورزشی M1 آرن شهر سن پترزبورگ صدا داد. این واخوری شام 18 اپریل صورت گرفت. نوار این واخوری از طریق شبکه ام افیشیال ام ام آی ویدیو در یوتیوب پخش شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. حبیب نورمگمدوف در پاسخ به سوال یکی از هوادارانش از تاجیکستان در شهر سن پترزبورگ گفت بالا روی نرخ اینترنت برایش ناخوشایند است. بالا روی نرخ اینترنت که از روز 18 اپریل شروع شد، با ناراضگی سخت کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. مهاجران تاجیک مسئله گرانی نرخ اینترنت را به واخوری حبیب نورمگمدوف بردند و در این باره نظری او را پرسیدند. نفر با نام محمد یونس از حبیب نورمگمدوف سوال کرد که نرخ اینترنت در تاجیکستان گران شد و من بعد هواداران تاجیکی او چگونه رزمهایش را پیگیری میکنند. حبیب نورمگمدوف در پاسخ به سوال این نفر گفت بالا روی نرخ اینترنت همیشه ناخوشایند است، ولی نمیتواند بدانستن همه پهلوهای مسئله مقامات تاجیک را در این کار سرزنش کند.
بالا روی نرخ اینترنت در تاجیکستان ناخوشایند است. بهتر است یک جای جمع شوید و یک نفر اینترنت خرد و دیگران بازی را تماشا کنند. من نمیتوانم رهبریت شما را سرزنش کنم که چرا نرخ اینترنت را بالا بردید. شاید در اینجا سبب هایی باشد که ما نمیدونیم.
بالا روی نرخ اینترنت در تاجیکستان ظاهراً مهاجران را نگران کرده است و این مسئله را تا واخوری حبیب نورمگمدوف بردند. حبیب نورمگمدوف ورزشکاری معروف داغستانی و قهرمان مطلق جهان در محاربه‌های UFC می باشد. در تاجیکستان پس از سبقت او با کانر مگرگر ورزشکار ایرلندی در ماه اکتبر سال گذشته، به حبیب نورمگمدوف زیاد مخلصی میکنند. ضمناً بالا روی نرخ اینترنت با ناراضگی شدید کاربران شبکه‌های اجتماعی و جامعه شهروندی روبرو شد. صرف نظر از این ناراضگی‌ها، این قرار بیکار نشد. بر اساس قرار خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، شرکت‌های موبایلی نرخ 1 مگابایت اینترنت را به 6.2 درهم رساندند و قیمت 1 گیگابایت آن 62 سومانی میباشد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. زندگی چیست؟ خونه دل خوردن. زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو اثر بدر کنیم، همه دنیا را اثر بدر کنیم. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز
روز و شب ما، بشکنیم با هم شیشه غم ها، تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، همه دنیا را از سر بدر کنیم، همه دنیا را از سر بدر کنیم. عزیزم غصه نخور که زندگی شدی سفید، مثل ما که پشت ابرای سیاست، مثل ما که پشت ابرای سیاست. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
السلام علیکم با شنونده بسیار گرامی، مجله مهمانی آزادی رو روی موج رادیوی آزادی میشنوید. من زرنگزی نوروز شو هم امروز در این نشر مجله همراه شما و مهمانی گفتاری ما هم سیاستمدار سرشناس تاجیک سیف الله سفرف، سابق معاون رهبری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان است. سیف الله سفرف که ماه پیش از وظیفه برکنار و بازنشسته شد، از نظام فعلی نفقه در کشور راضی نیست. به اندیشه او نفقه ای که امروز برای یک منصبدار معین میشود حتی به قبل برای سیگاری او نمی‌رسد. سیف الله سفرف در نخستی صحبتش با رادیوی آزادی در باره سفرش به ورشو و شکست مخالفین و احتیاطکاری برخی از منصبداران گفت. اما قبل از شنیدن این صحبت ویژه، ما حالنامه سیف الله سفرف را می‌شنویم. سیف الله سفرف، سابق جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، 12 نوامبر سال 1963 تولد شده است. سال 1971 مکتب تحصیلات عمومی رقم 16 در ناحیه کلوب را ختم کرده است. سال 1976 فاکولته تاریخ را در دانشگاه ملی ختم نمود. نامزد علم های فلسفه است و سال 1982 رساله علمیش را در اینستیتوت فلسفه اکادمی علم های شوروی سابق حمایت کرد. سال 1976-1977 خادم کلون علمی اینستیتوت فلسفه، سالهای 1978-1979 محقق اینستیتوت فلسفه در شهر مسکو بود. از سال 1995 تا 1998 مشاور کلون پرزیدنت تاجیکستان اوید با رابطه با جامعه و مناسبات بین المللی و سالهای 1998 تا 2001 جانشین رهبری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بود. سال 2001 جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تعیین شد و تا سال 2019 در این سمت فعالیت کرد. اویلادور صاحب 6 فرزند است. تشکر به شما که دعوت ما را پذیرفتید و خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی. نخست می‌خواستیم بگویید که بعد این نفقه چه احساس دارید؟
انتظار بودم که باید به نفقه می‌رفتم. از این سبب روحان خیلی تیار بودم، موافق همون طلبات قانون‌های دولتی از سالی که 63 درآمدم. علاوه در فکرم بودم که تستر نفقه روم تا اینکه آزادتر و با بعضی کارهای دیگر مشغول شوم. و والا خودم رو خیلی خوب احساس میکنم.
دوره بازنشستگی
تو لوکس چطور میگذره؟ چی نقشه ها داره؟ شاید من اصلا بازنشستن نمیشم با فکرم، چون که همه وقت کارم پیدا هستم در تربیه نسل نوی سیاست شناسان اشتراک ورزیدیم که 5 شاگردم حالا نامزد های علم شدند، بعضی هاشون که به سوی دکتر رفته ایستادند. ما علاقه همچون پروفسوری مثلا دانشگاه یا یک کارمند یگان اداره دیگر در اساس شرط نامه می توانیم که خدمتی وطن رو کنیم.
اصلا خب سببی بر کناریتون معلوم است که دیگر نفقه است، اما سر و صدای هم کم نیست که میگویند شاید حضور شما در زمان نشسته در ورشو و بعضی اظهارات های زمان همین نفقه شما را کم تر تیزون.
با فکرم این اساس ندارد، اگر این کار ها میشد بروقتر میشد. ما سه نفر یک یک برادر رفتیم با نفقه، هم دیرکتر مرکز و هم معاون اقتصادی، یعنی همه ما یک جای رفتیم. بله. و دو نفر دیگر در ورشو نبودند، نه پیشتر معلوم نبود در این موضوع. ما و دیرکتر البته انتظاری داشتیم چون که سن سال ما نفقوی بود.
در زیم در رابطه با همین سفرتون برخی ها از شما برای اظهارات های دوگونه تون انتقاد کردند، از جمله در رابطه با همون وعده حوف که بعدن گفته شد این یک مهربونی تاجیکانه بود.
به مثل یک جامعه هر یک انسان هم به خودش یک مخالف دارد البته و این طبیعی است، و نسبت اون چی که من در ورشو گفتم این گپ من نبود، این در وسایل اخباری ما چاپ شده بود 24 آگوست، و من همون رقم را گفتم، یعنی از خودم چیزی نگفتم. و نسبت اون که گویا ما وعده دادیم، گویا ما با مکالمه دعوت کردیم و غیره به هر کسی میگن، همه اینها رو من روز دیگر در رادیوی آزادی شهر داده بودم، لیکن من هیچ وقت نگفتم که مکالمه سیاسی را مثل سالهای پیشین که بودن سر گیریم. بعد در یک جلسه دیگر برای اونها هم پیام دولت تاجیکستان دادم که اونهایی که رهگومند، اونهایی که پشیمانند میتوانند به وطن خودشان برگردند، اونهایی که یگان جنایت نکردند رهگوم زدند، برای تبابر رفتن و در دستی مثلا اپوزیسیون غلطیدند، اونها رو ما دعوت کرده به وطن باید بیاریم.
چرا فکر میکنید استاد سالهای پیش امکانی مکالمه وجود
ندارد؟ اون زمان دو قوای بزرگ حربی سیاسی بود، حالا این گونه حالت وجود ندارد. گفته شنید با قواهای معین سیاسی که حزب حرکت هستند، یکان چیز هستند، با آنها صورت گرفتنش ممکن است. لیکن از اون موقعی که گروه 24 دارد مثلا، این خیلی وقتی صحبت کردن نه بیمانی است، چون که نه سوادی سیاسی دارند، نه فهمیشی سیاسی دارند و نه دیلشون به وطنشون میسوزد.
خب تشکر است. همیشه شما در سطح معاونت فعالیت میکردید و در رده اول به قرار نداشتید. چه فکر میکردید که اگر بالا روید پایین آمدن مشکل است؟
من فکر میکنم که وظیفه من با تصمیم پرزیدنت باید که تعیین کرده میشدم. دویوم که بودم پس دویوم جای من بود. من بر جای یکم بودن در هیچ جا دعوا نداشتم. در همه حالت من کوشش میکردم که وظیفه به ذمه من گذاشته شده رو درست ادا نمایم.
اصولا زیاد که در مرکز استاد فعالیت داشته، به نظرتون حالا کدام گروهی همین تحلیلگران برای ما بیشتر ضرور است و کم بود داریم در همین مثلا؟
بسیار سوال خوب. متاسفانه من از سطح حاضره تحلیلگران راضی نیستم و از سطح عموما کارگزاری در همین ساحه هم راضی نیستم، چون که اونها یک مکتب خاص ندارند. برای ما هم سیاست شناسان هم اقتصاددانانی تحلیلگر خیلی لازم است، مخصوصا در مسئله حربی و امنیتی تحلیلگرانی خیلی ورزیده لازم هستند که توانند موازنت را نگاه دارند، از موقع خودشان وظیفه خودشان نترسند. اینش خیلی کم بود، اونها احتیاط کار هستند خیلی هم.
ولی در هر صورت استاد، بود حالتی که برای بیان یکان نظرتان شما گپ شنیده باشید، یکان مشکل ایجاد شده باشد برای شما؟
یک بار همین خیلی بود، از دستگاه یک مکتوب آمد که در اونجا نوشته شده بود که گویا من از نام حکومت گپ زدم. این یک 10 سال پیش بود، لیکن من نطقی عیناً نقل شده هست در گراماتیکا از همون استفاده کرده بودم، یعنی سخنی یک کسی را گفتم که او گفته بود که حکومت همین خیلی میشه، و ما جواب نوشتیم که میبخشید همین فرقی بین نطق عیناً نقل شده را عنیق کنید، بعد مرحمت ما اراده قبول میکنه باشد نی. دیگر این قدری که میگوین که گویا از دستگاه فشار میارند، از دستگاه این کار را میکنند، همین کار را من در همین خرسالی کارم ندیدم که یکان بود و ما فشار را ورده باشد. همین آزادی سخن در مرکز ما به هر حال بود، همه وقت تعریف زیاد هم نمیکردیم، هیچگاه اجازت نمیدادیم که حکومت ما را تنقید کنند. به هر حال ما کوشش میکردیم که همین واقعیت شد، چون که مردم به ما باور کنند.
برخی از مقامداران به هر حال آشکار و پنهانی برخی شکرور میکنند که مثلا بدون رشوه در شرایط فعلی نمیشود زندگی کرد و تمام نقشه هایی که دارید یک نفر عملی کرد. شما این همه سوالها از کدام حساب زندگی میکردید و اصلا با معاش زندگی میکردید یا یکون کار دیگر هم داشتید؟
خوشبختانه یا که متاسفانه من یکون منبع درآمد دیگر نداشتم. در وقتی که مشاوری پرزیدنت بودم در اون سالها بیشتر اویلای من کار میکرد، در بازار میشش با دخترانم نون میکردن میفروختن. یکون تجارتی از این کلون ما نداشتیم هیچ وقت. معاش من نمیگرفتم همچون مشاوری پرزیدنت، 3-4 من نگرفتم. خیلی عجیب بود که من عقلم بیرون برآمده، دیگر نمیتونستم سهر میومدم بیگو میرفتم خونه و در حزب هم که کار میکردم در اونجا حتی معاش خودم هم نمیگرفتم، چون حق ازاگی نبود در حزب ما در همون زمان. و بسیار خرسندم شده بودم که جناب عالی رئیس حزبمون فهمیدن که چگونه من وضعیت وزنین اقتصادی شاید دارم، برای همین منو گرفته به مرکز تحقیقات استراتژی فرستادن تا کمکک نفسم راست شود. لیکن اینجا معاش کلان نبود، اساسا من درس میدادم، من پول پروفسوری آورده با کارمندان حزب تقسیم میکردم. باز حتی دیگر ماشین حتی در دوره حزب هم نداشتم، مشاوره هم نداشتم و در اینجا هم نداشتم. خونه که دارم و وایم از به شرافت جناب عالی صاحب شدیم و در همون زندگی میکنم تا حاضر.
به هر حال برای شما هم برای کدام اجرای کدام کاری رشوه پیشنهاد کرده بودن یا دارید که برای مثلا
در دوره حزب خیلی زیاد بود که من از حد زیاد در این مسئله از حد زیاد حساس هستم و با اون آدم را دیگر اونم به نزدیکی نگذاشتم. خوشبختانه در جایی که حاضر من تو حاضر کار کردم بعد حزب، این جایی نبود که اصلا یکون از یکون جاگون چیز گیری.
استاد انتخابات نزدیک است، پیش بینی شما چی است؟ به نظر شما چی تغییرات و احتمال است که در این دوره رخ دهد؟
من البته منطقی سیاست و منطقی تاریخ رو حس میکنم، میفهمم و نسبت انتخابات اگر گویم که همین فلان آدم 75% میگیرد یا 76% میگیرد یا 74% میگیرد مثال، یعنی که همین با سوسیولوژی مشغول شده هستم و افکار عامه رو بسیار خوب حس میکنم. از این سبب من فکر میکنم که در تاجیکستان بسیار آرامانه انتخابات همان میگذرد. یکون تغییرات جدی که مردم میخوان در طرف اون آوازه و دروازه کنند نخواهد شد، همش خوب میشد و اپوزیسیا شکست خورده ما که سال گذشته در ورشو به طرز خاطئانه، گرچند بسیاری ها نفهمیدند ماهیت این مسئله را، من در آخر سال در جنبست گفتم که اپوزیسیا به نهایت سخت شکست خورد، حال دیگر اما حالت گبزنی ندارد. یک نفر از عربستان سعودی است، از کجا است نمیدونم، محمد اقبال صدرالدین و یک سید یونس استرافشانی گپ میزنند. داداجان عطاولو که مثلا توبه کرد و گفت که در نزد خلق خودم عذر میخواهم و چند نفر دیگر که حالا اونا خودشون هم در ورشو در وقت دیدن من همشون بغیر از کبیری توبه کرده بودند. حتی محیدین کبیری هم گفت که گپ شما درست است، چون که من گفتم که سردار همه تو هستی همینجا در همین کارهایی که شده ایستادن. همون اظهارات منم اول وای گفته شد و بعد اینها که دولت تاجیکستان چخیره که بعضی ها آوازه میکنن دولت دیکتاتوری نیست. البته وسایط اخبار اومایی همسایه ها و غربی هم روسی هم اندشه های خیلی زیادی پیشنهاد میکنن، لیکن البته این با تصمیمی خودی پیشوای ملت پرزیدنت کشور ما وابسته است که اون کس چی تصمیم میگیرن. در این موضوع باید آوازه و دروازه بیهوده نشود و جامعه تاجیکستان را به دو قسم و سه قسم تقسیم نکنیم.
استاد خب یک سوال دیگر، همین محدودیت ها زیاد است، مردم میگویند البته در پی این تغییرات ها در چند قانون، و شما به عنوان نه یک منصبدار گویید به عنوان یک شهروند در فضای همین سیاسی و اجتماعی همین محدودیت ها رو احساس میکنید؟
من خودم را بسیار آزاد احساس میکنم به خاطر اینکه نسبت قانون های خودم را احترام دارم.
اصلا همین سال های اخیر بچه های الیتا و همین منصبداران شما در رسانه ها میبینید زیر نظر مطبوعات قرار دارد و با هر حادثه ها اسمشون رسانه‌ای میشود، از جمله صدمه، نمیدونم ماشین رانی، اما در برای بچه های شما ما به هر حال چیزی نشنیده.
فرزندای من اصلا ماشین ندارن، من اونا رو نموندم، گفتم بجای این بیاید یکون زمین گیریم، درخت شنونیم، در زیر اون فرزندای شما هم اتون چرخ زنن. من خودم که نفقه رفتم در اون باقی شما چرخ زنیم، این بهتر است نسبت به اون که شما ماشین میگیرید. یک پسر من است و کارش همی ساعت 6 میبره، ساعت 8 شب میداره. دیگر پسرم کمتر سلامتیش خوب نیست، او در خونه است، دویم قطی مادرش است، یوردمچی مادرش است، دختران خیرکش در روسیه است و شوهرش قطی دیگرش در وای اسپرانک است در اکادمی علوم، دیگریش در اتفاقی کسبه نفقه کار میکند، حقوق شناس.
خودی نفقه شما چقدر است اگر مخفی نباشد و میتونید با اون زندگیتون در همین زمانی بازنشستگیش مو پیش برید یا به هر حال بازم تکه میکنید به نیروی فرزندان؟
در مسئله نظام نفقه روی راست پارلمان هم این گپ را گفت، چند جای دیگر هم گفتند. نظام نفقه ما پورا ویران شده است و من طرفدار این نظام نفقه خودم نیستم و در مرکز تحقیقات استراتژی هم 2-3 کنفرانس گذروندیم، این مسئله تحلیل کردیم و خلاصه اومدیم که البته من چون پروفسور هستم حاجت به اون نفقه ندارم، تو وقتی که هستم البته کار میکنم، لیکن بسیاری از ادمای حربی هستند، ادمای امنیتی هستند که خیلی جوان به نفقه میرن و اونها نمیتونن که درس بخونن، اونها بسیار عذاب میکشند، اونهایی که نفقه شون کم است. حتی وزیرها، مثلا یک وزیر 25 سال کار میکند میگیرد 500 سومون و عادت کرده است با زندگی کمی بهتر، لیکن یک بار میافته در همین چقوریه که گفت رای خوب پلیس سیگارش نمیشه. نفقه من نگرفتم تا وزیر.
تشکر از سیف‌الله سفرف، سیاستمدار تاجیک و سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنتی تاجیکستان، و تشکر از شما هم شنونده عزیز که طول این دقیقه ها ما رو همراهی کردید. مجله مهمانی آزادی رو روی موج این رادیو میشنیدید و من زرنگز نوروزشاه طول این برنامه با شما بودم. تا گفتاری بعدی ما، روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم
طولی تقریبا یک ماه است که بحثی گرانی نرخ اینترنت در تاجیکستان خیلی داغ است. روز 4 مرد خدمات ضد انحصاری تاجیکستان قرار صادر کرد که بر اساس آن باید سر از 27 مرد نرخ 1 گیگابایت اینترنت در تاجیکستان نه کمتر از 50 سومانی فروخته شود. کاربران شبکه‌های اجتماعی در این باره نارضایتی زیاد کردند و یک مکتوب دستجمعانه هم به رئیس جمهور نوشتند تا این تصمیم بیکار کرده شود، ولی تاکنون از جانب حکومت تاجیکستان در این باره یگان واکنش جدی صدا نداده است. برای بحث بیشتر درباره این موضوع به استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه دعوت شدند پروین عبادوا، کارشناسی صحه مخابرات، شاکر جان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، فرشتما گلوا، سرمحرر مجله الکترونی تیک بحری روش و یعقوب سعید، روزنامه‌نگار تاجیک. نخست من میخواستم از خانم پروین عبادوا سوال کنم که به نظر شما چرا با وجود نارضایتی زیاد حکومت و هم و یا مقامات با مردم پاسخ دقیق ندادن، که واکنش جدی نکردن، که چرا ضرور است که باید نرخ اینترنت یک بار دو سه برابر گران کرده شود؟
ما как специалисты в этой области и как граждане этой страны мы сами были бы не прочь узнать ответ на этот вопрос.
Мы همچنین یک متخصص و شهروند تاجیکستان خودمون هم میخواستیم جواب به این سوال رو پیدا کنیم. چیزی که حالا صورت گرفته است این است که تایی دو سال باز مشاهده می شود جای اون که نرخ اینترنت پایان تر رود و صفتش خوب تر شود، برعکس گران می شود و خدمات شرکت های موبایلی و پرووایدر های اینترنتی سوس می شود. سال تا سال معلوم می شود که وضعیت بدتر و بدتر شده ایستاده است. اگر شما در خاطر داشته باشید، ما برای بنیاد نشدن مرکزی یگانه کمونیکاسیونی 10 سال مبارزه بردیم، ولی عاقبت آن بنیاد شد. از همان چیزی نامعلوم برای ما متخصصان این است که تشبوسی بالا بردن نرخ از طرف مقاماتی انجام می شود که در اصل باید از به اساس بالا رفتن نرخ ها و انحصاری بازار جلوگیری کند. ما در این باره به خدمات ضد انحصاری، دادستانی کل، دستگاه اجرایی پرزیدنت و امبودسمن مکتوب کردیم، ولی یکم جوابی مشخصی را دریافت نکردیم.
تشکر زیاد. محترم شکرشان که نظر شما چی است؟ چرا حکومت به این قبیل واکنش های مردم و ناراضگی مردم پاسخ نمیدهد؟
چند دیگر همین گونه تصمیم گیری ها از جانب دولت یا مقامات وکالت‌داری مشخصی آن چون تحت تاثیر عکس العمل جامعه شهروندی تاریخ فضای اطلاعات قرار گرفتند، باعث از نو بررسی گردید و تا یک اندازه گذشت کنی ها به نظر می رسید. بنابراین این دفعه نیست نوابسته از آن که دولت به طور رسمی واکنش نشانه داد، ولی سوبیکت های فضای اطلاعاتی جامعه شهروندی به طور عمومی در زمینه منفعت های عمومی عمل کردند و توانستند که افکار جمعیتی رو به وجود آورند و در نتیجه عامل های بیرونی نیست در رابطه با این موضوع ابراز عقیده
کرد. محترم یعقوب سید، نظر شما چی است در این رابطه؟
فکر من درباره این که چرا حکومت واکنش نمی‌کند این است که شاید صدای مردم، نظر مردم، موقع مردم رسانیده نشود. یعنی یک واکنش دست جمعی منسجم مردمی پدید نیامد و به می خاطر حکومت هم جدی نگرفت. اگر مثلی که در مورد طوری که دیگران ذکر کردن در مورد بالا بردن ارزش سیم کارت ها بود، مردم به طوری دست جمعی واکنش نشان دادن، اگر همین خیلی واکنش شود حتما حکومت هم تصمیمش عوض میکنه.
متاسفانه میز دعوتی ما رو برای اشتراک در این میز گرد نمایندگان مقامات دولتی از جمله خدمات ضد انحصاری و دیگر مقامات مربوطه قبول نکردند، ولی مقامات تاجیک از جمله کمیته انداز خدمات ضد انحصاری میگویند با بالا بردن ارزش اینترنت میخواهند درآمد و یا انداز از شرکت های موبایلی به بودجه را زیاد کنند و حتی دلیل دارند که بالا بردن نرخ اینترنت برای سلامتی خود مردم ضرور است. ولی سوالی من حالا از کارشناسان برنامه این است که کدام وجه های آورده مقامات به فکر شما دلیل برای بالا بردن اینترنت بوده میتواند؟ خانم فرشنما گلوه، میخواستم نظر شما رو بپرسم در این باره.
نسبت به بلند برداشتن سطحی اومن خدمت رسانی و بلند برداشتن نرخنامه اینترنت به فکر من برعکسی حالا آورده میرساند، چون که از نقطه نظر اقتصادی اگر نظر اندازیم همون قدر نرخ پایان باشد همون قدر کاربر نیز زیاد می شود، ولی متاسفانه نه هر یک کاربر امکانیتی خریداری نمودن تو اندازه تو 10 دلار آمریکایی گیریم اگر پیوست شوی به شبکه بین المللی رو دارد، از همین لحاظ شماره کاربران به فکر من از بجای زیاد شوی برعکس کم می شود و این نه اینکه درآمد بلکه برعکس با ضعیفی بودجه می آورد.
اما ترم خوب سید، مثلا در چند سال اخیر کمیته انداز برای اینکه بودجه پر شود شرکت ها را جریمه خیلی هنگفتن، باز شرکت های موبایلی را منظورم، و به نظر شما آیا با همین تصمیمی که الان نرخ اینترنت بالا بردن آیا میتونن که شرکت ها به دولت اندازه بیشتر سپارن؟
البته مناسبت مناسبتی ناسالم است. این به چشم یک کسی که متخصص نیست و نازکی های اقتصاد هم که نفهمد ایان است، آشکار است که مناسبت مناسبتی ناسالم است. مثلا ما ژورنالیست جامعه ژورنالیستی تاجیکستان دسترسی نداریم که بودجه تاجیکستان از کجاها پر می شود. ما نمیدونیم که شرکت های بزرگ دیگه چقدر انداز می سپارند. چرا باید تمام انداز در دوش مردم باشد؟
به فکر شما خانم گلوه، ترس از اینترنت و در تاجیکستان از جانب مقامات از کجا سرچشمه میگیرد و این بلند کردن نرخ آیا یک چیز با هم توأم است یا جداگانه؟
روسی که بستنی سمونه ها و در برابر این بلند برداشتن نرخ عموماً به بخطری اینترنت یکان دخالتی ندارد، چون که بخطری اینترنت خود یک سمت بزرگی است که در اصل میتواند منبع ها و عموماً واسطه های گوناگون داشته باشد. در برابر این بخطری اینترنت برای نورسان، برای جوانان، برای کاربران عموم، ولی محتوای نالوزیم را فیلتر کردن آسان است. و مثال که در قبور شما میتواند یک جمعک معین پخش نموید و حرکت و سرعتی شبکه رو به مثال آب شما میتونید نظارت نموید.
ظاهراً ترس مقامات از اینترنت هم دلایل های خود را دارد، از جمله اینکه نزدیک 2000 شهروند تاجیکستان به واسطه مقامات به واسطه اینترنت به گروه های ممنوع، گروه های تروریستی جلب شده به جنگ های خاورمیانه رفتند. به نظر شما محترم شاکر جان حکیموف، هر چه کم تلاش برای آنکه مردم هر چه کمتر استفاده برند از اینترنت میتواند یک نوع پیش راه تبلیغ به خصوص مخالفان بگیرد که در بین مردمی تاجیک در بین مردمی تاجیکستان یعنی تبلیغ های ضد حکومتی نبرند؟
در جامعه دموکراتی میان دولت، حکومت، ملت و جامعه تفاوت عمیق وجود دارد و هر یک شهروند می تواند و حق دارد که حکومت همچون جزئی دولت تنقید کند، ولی تنقید باید اساسناک باشد، اینچنین با استفاده از شبکه های اجتماعی و غیره. دو، عامل ها شرط و سبب و انگیزه های مایل شدن شهروندان تاجیکستان وابسته به سن و سال به سازمان ها و حرکت های افراطی را معین باید نمود، نه اینکه دسترسی شهروندان رو به تکنولوژی معاصر در زمان معاصر محدود کرد.
محترم خوب سید، به همین سوال می‌خواستم نظر شما رو پرسم.
هرچند که مقامات دولتی بشورا در این باره صحبت نمی‌کنند که منظورشون از بالا بردن قیمت اینترنت، محدود کردن دسترسی مردم، محدود کردن آگاهی مردم است، ولی حد زده میشد که یک قسمی از تصمیماشون به همین سمت روانه شده است. در نهایت می تواند که در داخل تاجیکستان دسترسی به اینترنت کاهش یابد، مردم از خبرهای از اطلاعات آلترناتیوی توری استاد شوکر جان حکیم گفتن محروم شود، ولی در خارج از تاجیکستان چی؟ یعنی در نهایت این تصمیم تصمیمی رسانه‌ای به قول روسا تصمیمی رسانه‌ای نیست، یعنی قیمت کردن
اینترنت. نظر شما
مشکل زیاد در آنجاست که مسئله را در ما نادرست شرح میدیم. وقتی ما دسترسی به شبکه های اجتماعی و سامانه های خبری را محدود میکنیم، این معنای آن را ندارد که آدمانی که میخواهند جنایت صادر کنند این کار را نمیکنند. من به اینترنت وارد نمیشوم و این به آن معنا نیست که من حکومت را تنقید نمیکنم. راه دیگری مییابم. مشکل در تکنیک نیست، اینترنت تنها یک تکنیک است. سال 1905 این خلوب سر زد، نه از آن خاطر که آنجا تلگراف بود و این رو پند کرد، بلکه وضعیت همین خیل بود. از این گونه وضعیت باید فرار کرد و نباید از آن ترسید که مردم تصمیم های حکومت رو در اینترنت بررسی می کنند.
شتو لیدی بودت ابسوژدت دیستوی پرویتیستو و انترنتی.
خدا فکر میکنید که این بار حکومت صدای مردم رو گوش میکند و این تصمیم یک بار بالا بردن نرخ اینترنت تغییر میابد در کشور یا نه؟
فکری من این است که در هر صورت شاید در روزهای نزدیک ما شاهد بالاروی ارزش اینترنت باشیم. وقتی که مردم در جسم خود احساس میکنن که دیگر توانی پرداخت اینترنت ندارن، بعد صدای مردم زیادتر میشه، شاید در قدم های بعدی از این تصمیمشان برگردن. ولی در هر صورت فکر من این است که انتظارات من این است که این دفعه قیمت اینترنت بالا میرد، بعد از چند روز بعد تصمیمشون رو بازنگری میکنم.
من نظر شما؟
از نقطه نظر تکنیکی قانون گذاری مقامات وکالتداری دولت حق مقرر نمودن نرخ رو ندارد، ولی نقطه نظری من همچون عالم سوهن در آن است که طبیعت حقوقی سند مربوطه مقامات وکالات اداری دولت اساس حقوقی ندارد، زیرا که طبق ترتیب مقرر گردیده در وزارت عدلیه قید نشد و از اینه اولی مورد بحث باید در حکومت شود. اگر حکومت با یکان سبب از این موضوع خودداری کند، پس سود کنستیتوسیونی باید به موضوع دخالت کند، به استحصالاتش قبول کند و بهای حقوقی دهد.
به نظرشون میشود همین چیز زیاد
در دولت حقوق بنیاد که ماهیت دولت داره معاصر تاجیک چنین است باید چنین باشد؟
اینجا یا خوب سید گفتن که اشاره کردن که اگر صدای مردم واقعا رسد نرخ بالا نمیرد، به فکر شما یا صدای مردم میرسد؟
متاسفانه نه همه صدا بلان کرده استودن و این زمان منم راستی گپ محتوای حاضره سیگمنتی عمومی شبکه راستی گپ خیلی مرا خودی مرا همچون کاربر در تعجب می آورد.
استاد شاکرجان حکیموف، راه برون رفت از این بحران چی است؟ از بحرانی که حالا آمده است از نگاه قانونیش یا
بدون به این آباد گرفتنی قابلیت پرداخت شهروندان، واقعیت های اقتصادیات ملی و سطح رقابت و محیط سرمایه گذاری اینوستیسیونی هر مخومی که نباشد نمیتواند تصمیم میگیرد که واقعیت های زندگی شهروندان تاجیکستان رو خلالدار میکنند و از این خاطر نه تنها نرخ رو نباید بلند کنند، بلکه صفت رو نیز تامین کنند و جهت دسترسی به شبکه های اطلاعاتی و منبه های دیگری آلترناتیو یکان مشکلات در وجود دارد.
محترم یعقوب سید، اینجا شاکر جان حکیم گفتن که تا حال صدای واکنش جدی صورت گرفت، اما شما گفتید که تا حال اگر واکنش جدی صورت میگرفت حکومت از این تصمیم خود قفا میگشت، اینو چگونه شرح میدید؟
من در مقایسه با اون حالاتی که در ماه آگوست بود اینو گفتم، این گپ، یعنی در وقتی که حکومت یعنی خدمات علاقه تاجیکستان جمهوری تاجیکستان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اعلام کرد که قیمت سیم کارت ها بالا میرود، اونجا یک واکنش مردمی شد، یک واکنش سرتاسری شد. اما در مورد بالا بردن تصمیم بالا بردن قیمت اینترنت چنین واکنش نبود، چون که یک اگنتی، یک نهادی برای مردم نه چندان شناس وقتی این تصمیم رو پیشنهاد کرد، مردم ندونستن که به کی مراجعه کنند. در اون زمان مخاطب انیق بود.
من قبول دارم ایراد یا خوبجون، فقط در رابطه با اون که شکل های دیگری اعتراض مردمی وجود دارد، به مثل راه پیمایی، گرد همایی و غیره. اما چون بعد از حادثه های معلوم اراده سیاسی در این خصوص وجود ندارد و ترتیب بررسی نمودن و برگزار کردن آن نیست، پیامدهای منفی از نقطه نظر دولت بنابر نبودن اراده سیاسی وجود دارد و همزمان کفالت امنیت اشتراکچیان آن نیست، نیست مردم خودداری میکنند، ولی این باعث سوء استفاده از جانب دولت نشد. و دویم، دفعه که زمانی که یعقوب اشاره کرد، این بیوسته به هر یک شهروند دخل داشت و چون سیمکار در هر کس دارد، ولی چیزی که این دفع پیشنهاد کردن با استفاده از دیگر اصول و طریق سوبیکت های خدمت رسان، دیرتر شهروندان پیامت های منفی اون رو احساس میکردن. بنابراین همین سازمان های اجتماعی مربوطه که اظهارات مشترک در زمینه منفعت های کارپراتیو یا عمومی پخش کردن، عامل های خارجی نیز دستگیری کردن و وزارت عدلیه اخیراً نیز بهای حقوقی داد، این پدیده خوب است. یعنی این یک راهی است جدی تدریجا رسیدن به هدف.
بله. خانم فرشته مغل، حالا شما نماینده جامعه شهروندی هستید، اینجا شما رو یک طرف خب میگن که تا حال واکنشی جدی نکرده و به همین خاطر تصمیمی بالا بردن نرخ اینترنت تا حال به تغییر است، شما چه جواب میدید؟
راستی با یعقوب جان 100% راضی هستم، چون که یک چند نمایندگان فعال شبکه ها در گروه های مخصوصی تاجیکی حتی حرکت کردن که امضاها جمع کنن، بیش از 300 نفر هم جمع نشد. یعنی این نشان داده چی است؟ نه همه هوسمند است که یعنی که سهم خود رو گذارد.
در آن شکلی که و حدی که امکانیت بود، سازمان های اجتماعی و فعالان جامعه شهروندی و بخصوص نشریه های مستقل هم در محل و هم در مرکز ابراز عقیده کردند و اونها بیشتر خصوصیت منفی داشتند. از این خاطر اگر مردم به تظاهرات و شکلوی دیگری اعتراض مردمی دخل نزدند، این مضمون آن را ندارد که با ماهیت و استراتژی این سرعت ملت راضی است.
راست دیگر یکونه گفتنی در اون هستم که تو کدام مورید ما باید تو گفته های پریزیدنت رویم. برای چی ما باید فقط با حکومت، با مقامات جای محلی و در برابرین با سرور کشور مراجعه نماییم که چوره اندیشه نسبت مقامات های پایانی؟
تشکر زیاد، من از سر اشتراک کرده که شما تشکر میکنم برای که وقت خود را جدا کرده آمده در جای موضوع رو با اون بررسی کردیم.
تشکر. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین و رقیبش نامزد به مقام ریاست جمهوری آن کشور ولادیمیر زلنسکی شام 19 اپریل در روبروی 10,000 نفر در ورزشگاه المپیک کیف بحث تند کردند. پروشنکو حجم‌نگار زلنسکی را برای بی‌تجربگی سیاسی تنقید نمود. او گفت جنگ علیه روسیه کشور تجاوزگر کار یک اکتیور نیست، آدمی با استعداد اما تجربه ندارد. بهایی که 10 میلیون اوکراینی باید پردازند خیلی سنگین خواهد بود. پاسخ زلنسکی به پروشنکو چنین بود: من سیاستمدار نیستم، مطلقا سیاستمدار نیستم، یک انسانم، مرد عادیه که آمدم نظام را تغییر دهم. دوره اول انتخابات پرزیدنتی اوکراین با پیشتازی ولادیمیر زلنسکی پایان یافت. دوره دوم انتخابات روز 21 اپریل برگزار می شود و نفر پیروز برای 5 سال به کرسی پرزیدنتی تکیه می زند. автобуси ҳомили муҳоҷирони тоҷику узбек дар Қазоқистон ба садама дучор шудааст. Мақомоти Қазоқистон гуфтанд, ки дар ин ҳодиса, ки рӯзи 20 апрел дар ҳудуди вилояти Ҷамбул рух дод, ба камияш 11 нафар ҷон бохтааст. Тақрибан 3 тани дигарро бо захмҳои гуногун ба бемористон бурданд. Дар идораи ҳолатҳои фавқулоддаи вилояти Ҷамбул гуфтанд, ки дар миёни осебдидаҳо шаҳрвандони тоҷикистон низ ҳастанд. аммо дар бораи шумора ва ҳувияти онҳо чизе гуфтан нашудааст. Қосим Жомарт Тоқаев, президенти муваққатии Қазоқистон, рӯзи шанбе дар Твиттер навишт 11 нафари фавтида шаҳрвандони Узбекистон буданд ва ӯ ба мардум ва раиси ҷумҳури Узбекистон изҳори таслият гуфт. Бино ба гузоришҳо, як мошини сабукрав ба мусофирбари ҳомили муҳоҷирон бархӯрда, боис ба садама шудааст. мақомоти Қазоқистон мегӯянд, дар робита ба ҳодиса парванда боз шуд ва таҳқиқ идома дорад. ба далели гаронии нархи билети ҳавопаймо, бисёри аз муҳоҷирон ба воситаи мусофирбарҳо ба русия мераванд. ҳамаи ин мусофирбарҳо аз қаламрави Қазоқистон мегузаранд. جو بایدن معاونی رئیس جمهوری پیشینی آمریکا هفته آینده نامزدی خود را به مقام پرزیدنتی این کشور از طرف حزب دموکرات پیشبری خواهد کرد. بنا به نظرسنجی ها محبوبیت بایدن 76 ساله در بین همه 18 نامزد احتمالی این حزب بلندتر است. بایدن در گذشته نیز به این مقام پیشبری شده، اما در مرحله های اول سبقت از آن خارج گشته است. سال 1988 او را به اثردوزی یا پلاگیات عیبدار کردند و در سال 2008 پس از شکست در رایدهی هیز در ایالت ایوا خودش از ادامه مبارزه دست کشید. اما در همان سال براک اوباما که از نام حزب دموکرات نامزد شد او را نایب خود انتخاب کرد. بایدن در هر دو دوره 4 ساله پرزیدنتی اوباما در این مقام باقی ماند. خبرنگاران مرکز تحقیقات فساد و جنایت‌های متشکلانه یا OCCRP نوشتند که اولیگارخ اوکراینی ایگور کلامویسکی و شریک تجارتی او گنادی باگالیوبوف تقریباً 5.5 میلیارد دلار را توسط یک شرکت متعلق به پریوات بانک اوکراینی در کیپر به بیرون برآوردند. پریوات بانک تنها بانکی است که برای تشکیل شرکت در خارج اجازه دارد. در پریوات بانک گفتند که گم شدن این مقدار پول را حس نکردند. مقامات کیپر گفتند به خاطر مقام مخصوص شرکت درباره انتقال پول زیاد به مقامات اوکراین خبر ندادند. ماه مارس سال گذشته رئیس سابق بانک ملی اوکراین ویرا گانتاروا درباره 5.5 میلیارد دلار گپ زده بود، اما آن وقت کلامویسکی همه اتهامات را رد کرد و گفت مقامات به پریوات بانک دسترسی کامل دارند. پریوات بانک سال 1992 تشکیل شده است. کلامویسکی بیش از 40% سهمیه های بانک را در اختیار داشت و یکی از مالکان اساسی آن به شمار می رفت. کلامویسکی در مخالفت با پرزیدنت کنونی اوکراین پترو پاراشنکو قرار دارد. ماه دکبر سال 2016 حکومت اوکراین و رئیس پیشین بانک ملی آن کشور قرار کردند که بانک 100% دولتی شود. آنها مقامات بانک را برای راه دادن به کمبودی ها عیبدار کردند. و انتخابات نوبتی پارلمانی در بلاروس ماه نوامبر امسال برگزار خواهد شد. در این باره رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو روز 19 اپریل هنگام ارائه پیام به مردم و پارلمان خبر داد. انتخابات گذشته پارلمانی در بلاروس تیر ماه سال 2016 صورت گرفت و کلان را در آن کشور برای 4 سال انتخاب میکنند. لوکاشنکو گفت قرار است انتخابات پرزیدنتی در کشورش سال 2020 برگزار شود. سیاست شناسان تخمین می‌زنند که شاید او انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری را اعلام کند. پارلمان بلاروس از دو پالاته مجلس نمایندگان و شورای جمهوری عبارت است. مجلس نمایندگان 110 وکیل و شورای جمهوری 64 عضو دارد. نتیجه های انتخابات گذشته پارلمانی را در بلاروس ناظران از روسیه و کشورهای دیگر اتحاد دولت های مستقل پذیرفتند، اما ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا غیر آزاد خواندند.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارس سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه‌های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
تا
تاجیکستان و روسیه 17 سند نو امضا کردند که سازشنامه ها بین شرکت های تلکو و بانک وتب و قبول کارگران تاجیک برای کار در روسیه از جمله آنهاست. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. کارشناسان میگویند این سندها مثل سازشنامه و یادداشت های 12 ساله اخیر اکثرا روی کاغذ میمانند یا به قبل آنها زمان اجرا میشوند که برای مسکو ضرور است و یا گروه های منفعت دار در تاجیکستان روی آن پافشاری میکنند. در روز نخستین سفرش رئیس جمهور تاجیکستان از مقامات روسیه خواست که بار دیگر مهاجران اخراج شده تاجیک را عفو کنند تا راهی آنها به این کشور بازگردد. امام علی رحمان روز 16 اپریل با سفر رسمی دو روزه به روسیه رفته بود. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان روز بعد گفت در ملاقات امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه موضوع عفو مهاجران بررسی شد. در بیانیه رسمی خدمات آمده است امام علی رحمان پیشنهاد کرد که نسبت به یک قسم شهروندان تاجیکستان که با سبب های گوناگون بود و باشی آنها در روسیه منگردیده است عفو اعلان کرده شود. به قول دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین پیشنهاد را قبول کرد و به رهبریت وزارت کارهای داخلی روسیه سپارش داد که آید به حل این مسئله چاره اندیشد. معلوم نیست که این مسئله کی بررسی می شود و این هم معلوم نیست که پاسخ به درخواست رئیس جمهور تاجیکستان مثبت خواهد بود یا نه. دفتر مطبوعات کرملین در این باره هیچ خبر نداده است. روشن نیست که درخواست عفو مهاجران در صحبت خودمانی صدا داد یا ملاقات رسمی. در حال حاضر بیش از 200 هزار ساکن تاجیکستان از حق سفر به روسیه محرومند. سال 2017 مقامات روسیه عین چنین عفو را اعلان کردند و بیش از 100 هزار شهروند تاجیکستان توانستند حضور خود را در روسیه قانونی سازند یا برای کار و تحصیل بازگردند. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین گفت کشورش برای بودوباش مهاجران شرایط فراهم کرده است. بیانیه ای که به گفته حامیان حقوق و خود مهاجران تاجیک باور کردن به آن سخت است، زیرا مناسبت کاردهندگان و ماموران پلیس با مهاجران تاجیک بسیار بد است. سازمان های حامی حقوق میگویند استثمار مهاجران و اذیت و آزار آنها یک امر معمولی است و مقامات روسیه هم این را میدانند و نادیده میگیرند. گذشته از این مهاجران به یک ابزار سیاسی تبدیل یافتند که حکومت روسیه با استفاده از آنها خواسته های سیاسی خود را در تاجیکستان برآورده میکند. در گذشته هر وقت مشکلی در رابطه های تاجیکستان و روسیه پیش آمده باشد، مقامات انتظامی مسکو دسته دسته مهاجران را بازداشت و از روسیه اخراج کردند. امام علی رحمان ضمن نشست خبری مشترک با ولادیمیر پوتین در مسکو گفت مهاجرت تاجیکان به روسیه نیم برابر کم شده است.
چون علنه هر دو جانب به همکاری در ساحه مهاجرت مهنتی افضلیت مخصوص دادند. همین طور سال گذشته با مقصد فعالیت مهنتی تقریبا 480 هزار شهروند تاجیکستان به روسیه رفتند. این شماره 50% کمتر از دوره اوج این روند سالهای اول 10 ساله روان است که تا 1 میلیون مهاجر مهنتی ما به فدراسیون روسیه رفتند. با وجود این در این سمت هنوز مسئله های کشاده باقی میمونند که توجه ما را تقاضا دارند.
این زمان حکومت خودی تاجیکستان را تنقید میکنند که در داخل جایهای کاری نمیسازد و اقتصاد کشور را پایبند پول مهاجران کرده است. هفته گذشته کمیته حمایت از حقوق مهاجران در سازمان ملل گفت تاجیکستان برای حمایت از حقوق مهاجران کاری در روسیه تلاش کافی به خرج نمیدهد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
میکنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرید.
www.azadi.org
شرکت برق تاجیک بیش از 800 نظیرش را که آخری هر ماه برای جمع‌آوری پول برق در ساکنان را میکوبند از وظیفه آزاد کرده است. در این شرکت روز 18 اپریل به رادیو آزادی گفتند نظیران را با سبب‌های گوناگون از جمله بی‌مسئولیتی، دانش کمی تخصصی و معامله سرد با مشتری‌ها از کار راندند. مصاحبی رادیو آزادی در برق تاجیک گفت بسیاری از این نظیران بعد از اتستاتسیا در شرکت از کار آزاد شدند و به جای آنها نظیران کسبی با مسئولیت و خوش‌معامله را به کار گرفتند. این زمان به قول مصاحبی ما وقت نشان می‌دهد که ثمر کاری آنها چگونه خواهد بود. به اطلاع منبع فعلا حدود 2000 نظیر در شرکت کار می‌کند. شکایت از کاری نظیران برق تاجیک کم نیست و دعوا و جنجال درباره صرف برق و قیمت آن، پول پرداخت شده و نپرداخته از صحبت‌هایی است که زود می‌شنوید. معروف کریمو ساکنی نویه عینی از زمره مشتریان است که دو دفعه با نازیران برق محلهشان برای برزیاد حساب کردن مبلغ استفاده نیروی برق جنجال کرده است. او گفت بعضن نازیران برق تلاش میکنند پولی برق را زیاد نشان دهند، هرچند خودی نازیران میگویند این دعوای ساکنان درست نیست. مسئولین برق تاجیک هم اقرار میشوند که در دزدی و تلفات نیروی برق در برابر بعضی مشتریان کارمندان ساحه از جمله نازیران برق نقش دارند. خود شرکت میگوید سالانه صدها میلیون کیلووات نیروی برق تلف مییابد. برای کاهش تلفات و از بین بردن استفاده غیر قانونی و دزدی برق، برق تاجیک چند سال باز تلاش دارد به نظام بیلینگی یعنی پرداخت طریق کارت‌های الکترونی گذرد. با گذشتن به این نظام ضرورت به کار نازیران برق نمیماند. در چندی از شهر و نویه های تاجیکستان نظام بیلینگی عمل میکند. مثلا در شهر خوجند که نظام بیلینگی دارد، با گفته مسئولان از 90 نازیر فقط 6 نفر مانده است. در نویه رودکی 9600 مشتری و در شهر کلوب 8000 مشتری از نظام کارت های الکترونی استفاده میبرند. برای تامین پوره اهالی به این کارت ها برق تاجیک امکان مالی نداشته است و امیدوار است سرمایه گذاران خارجی کمک میرسانند. کارشناسان هم اختصار نازیران برق و راه اندازی نظام الکترونی پرداخت ها را یکی از راه های کاهش فساد می دانند و می گویند هر جایی که تأثیر عامل انسانی کم شود احتمال کاهش کروپسیا وجود دارد. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیستی و وکیل پارلمانی تاجیکستان گفت دست کشیدن از کار نازیران می تواند برق تاجیک را از خرج بیهوده برهاند.
اهمیت و خصوصیت های مهمترین این ازاری برق است که همه واسطه های بردری مبلغ ها برای برق، برای آب، برای دیگر انواع های اشتباهی کمرنندی با طوری الکترونی سپرده بسد که این برای گرفتن پیشن های کروسیا یکی از بهترین واسطه ها بشمار نهد.
فساد در کار نازیران برق تاجیک و تلفات و دزدی نیروی برق از موضوع های است که در گذشته بارها مورد انتقاد کارشناسان و تحلیلگران قرار گرفته است. برق تاجیک یک شرکت عظیم دولتی تاجیکستان است که قرض آن از مرز 22 میلیارد سومانی و یا بیش از 2 میلیارد و 200 میلیون دلار گذشته است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
اگرم خدای می بود با دیار زندگانی تو کو می زدم که باقی آمدم جوان بمانی چه تو نوبت بپیری با خیال من نگوچه چه تو شگینه بپایی نفذیرم این فلانی چه تو نوبت بپیری با خیال من نگوچه چه تو شگینه بپایی نفذیرم این فلانی تو مثالی لاله‌ای کو با غزم نشانی آتش با سعادت فراغت گل باغ دل ستانی با مثل سخن نگویم که تو خود مثل نخوانی با حقیقت را بگویم تو نشانی نقش مانی اگرم خدای می بود با دیار زندگانی تو کو می زدم که باقی آمدم جوان بمانی چه تو نوبت بپیری با خیال من نگوچه چه تو شگیله بپایی نپذیرم این فلانی چه تو نوبت بپیری با خیال من نگوچه چه تو شگیله بپایی نپذیرم این فلانی Thank you. همه از بهاری نازد عوضی بهار دارم، همین این منم که جویم زی تو نشعی جوانی، زی کرشمه های چشمه و محمد از سرینا زر بیا کرشمه زد که بشیری من بمانی. اگرم خدای می بود و دیار زندگانی، بکمی زدم که باقی همدم جوابی مانی، چه ظلومت و فیری و خیال من نخوجد، چو تو شگیله و پایی نفذیرم ای فلانی، چه ظلومت و فیری و خیال من نخوجد، چو تو شگیله و پایی نفذیرم ای فلانی، چه ظلومت و فیری و خیالی من نخونجد، چو تو شگیله و پایی نپذیرم ای فلانی.
وزنین ترین مرد تاجیکستان میگوید که به اروبه با قوت نیاز دارد تا خانواده اش را اذیت ندهد و فرزندانش توانند به تاخیر به مکتب روند. بابا جان محمدیوی 37 ساله 300 کیلو وزن دارد و وزنین ترین مرد در تاجیکستان به شمار می رود. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. این ساکن دهه قزلسوی جماعت غلبه ناحیه فرخور از خردی معیوب است و راه رفتن نمی تواند. بابا جان صاحب 3 فرزند، 2 پسر و 1 دختر است. پسر 14 سالش بیشتری وقت خود را در سیر و گشت دادن پدرش پشت سر می کند. همدهگان می گویند که اگر پسری بزرگ بابا جان نباشد، سیر و گشت و بیرون براوردن او غیر امکان می شود. مستانه نورالی و همسر بابا جان محمدی می گوید که او در خانواده هم نقش مرد را می بازد و هم زن را تا شوهری سنگین وز و معیوبش را پرستاری کند. نورالیوا گفت که شوهرش 150 سومانی نفقه گروه یکم میگیرد که برای زندگی او و 3 فرزندش بسنده نیست. از این رو میگوید او هزوم جمع‌آوری می‌نماید و در کشتزاری مردم کار میکند تا رزق برای خود و خانواده اش پیدا کند.
اگر کاری میکنم میاد میرم پوبه چی میکنم یوردم میتم اتدا خیلی زندگی اودم میرم ازنده میرم مرده کنگا میکنم چ پاس میکنم.
بابا جان که بیماری ارثی دارد میگوید حالش روز به روز بدتر می شود. از بس که وزنش زیاد است کسی نیست که او را به بیمارستان برد. تا به حال 3 بار اروبه شکسته است و از 2 خر هم محروم شده است. بابا جان ادعا دارد که اگر بیمار هم شود طبیبانی دیگر به نزدش نمی آیند، زیرا میگویند که برایش طبیب جدا شده است. از مهربانی های همدهگان سپاسگزاری میکند که نمیگذارند روح افتاده شود. یکی بامش را تعمیر کرد، دیگر تلویزیون هدیه نمود و دیگران مواد خوراک می دهند. بابا جان تورایو یک همدیه بابا جان محمدیو در صحبت به رادیو زادی گفت که او را از خردی می شناسد و تا امروز او در چنین حالت قرار دارد. تورایو گفت که حالا همسایه‌اش یک زندگی فقیرانه دارد و بیشتری همسایگان با او کمک میکنند. میگویند که در این روزهای بارانی حتی فرزندانش لباسی مناسب ندارد ولی مکتب را ترک نمیکنند. بابا جان میگوید همدم و همراز اساسی او همسرش است که با او امید میبخشد.
نیم ساعت پیشم دور برود تا فیروز نکنه اوش نشنم دلم قرار نمیگیره. جنگ میکنیم بود ساز میگیریم زندگی ما هم خیلی.
برخی همدهگان بابا جان میگویند که اگر او در یکی از کشورهای اروپایی قرار می داشت از امتیازهای زیاد برخوردار بود، ولی بابا جان شکر میکند که همسرش سایبان سری اوست و او را ترک نکرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
باران زیاد شب 16 اپریل سبب بالا رفتن آب رودخانه ایلاک در ناحیه فیض‌آباد 57 کیلومتر شرق پایتخت تاجیکستان شد و به خانه و کشتزارهای ده ها خانواده آسیب رسانید. سیل کشتزار و باغ 14 ساکن دهی سری چشمه را ویران کرد، ولی به گفته ساکنان خوشبختانه کسی آسیب ندیده است. ساکنان دهی روز 17 اپریل به خبرنگار رادیو آزادی گفتند شب تا صبح بیدار بودند و طغیان رودخانه را نظارت می‌کردند. آب زیاد مجرای رودخانه را تغییر داده و به خانه های زیست مردم نزدیک شده است. رجب مراد کریموف معاون رئیس محله سریچشمه در صحبت به رادیو آزادی گفت در نتیجه سیل دو سربند خراب شد و مجرای دریا هم تغییر یافت و یک میدانچه فوتبال هم ویران شد.
ای اوجا اول درومد بعد بعد ساعتای دهر ای طرف و درومد برای که ای طرف ها کربوری شد با او سیل اومد ای طرف هم زد درومد همی بی اومد با حول همین شگر کیم زال همی قپید که همی او مثال همی با همی اومدگیش اگر میرف ای خونه سری مثال چیز دیگر تش مثال نمیموند در اینجا.
بعد شروع باران سخت ساکنان دهه سری چشمه با نوبت رودخانه را نظارت میکردن تا در صورت بالا رفتن سطح آب هم دهگانشان را از خطر سیل آگاه کنند. تا حال آب رودخانه زمین و راه ها را ویران کرد، درختان میوه‌دار را از ریشه کنده برده است. رجب‌علی احمدوف ساکن دیه گاف سیل با 15 خانواده ضرر رسانید و زمین و کیزارهای مردم دیهه پایانی جانورسوز هم بی‌آسیب نماندند. او از آن شکایت کرد که کسی از مقامات مسئول به کمکشان نشتافته است.
قریب 16 اویله این بالا تو پایان وای کرده گیم. از پایان هم بیشتر درخت و چیزاشون را کنده برده گیم. این از زمین های کوره هم شونه درختاشون را برده گیم. اغل داشتیم و مثال علف خونه داشتیم امینو بود در میجا. بود کلیت کارینه سال به سال اومدن گریتی سید. همی او بالا اومده است و پایان دور نرفته است. همی طرفی شلوخ اومده است. از ما خود هر سال این سال از این تل اومده گیم. اگون کس اومده گیم نه حکمت نه جماعت نه یکون کس اومده گیم.
حالا مردم دیهات ساحل دریای ایلاق از آن میترسن که تکرار بارانهای زیاد این نوبت میتواند سطح رودخانه را تا حد بالا ببرد که آب وارد خانه ها شود و آنها در کوچه بمانند. ساکنان میگویند هر سال در اینجا سیل کشتزار و باغهای مردم را ویران میکند. به گفته ساکنان بعد هر فلاکت نمایندگان جماعت و حکومت ناحیه میآیند، روی ورق بعضی معلومات ها را مینویسند و میروند، ولی چاره های جدی نمیبینند. اما حکم الدین سفرف معاون رئیس جماعت جوانان فیض‌آباد در حضور ساکنان دیه گفت مقامات تصمیم گرفتند ساکنان دیه سریچشمه را به موضعهای دیگر انتقال دهند و یگانه راه ایمین نگاه داشتن مردم از خطر سیل تنها همین میتواند بباشد. حکم الدین سفرف افزود اما تا آن زمان حالا وظیفه آنها آگاه کردن مردم از خطر فلاکت های طبیعی است که ممکن است روزهای آینده تکرار شود.
تمام خلق با پروس بود ای ما وازی هم در حالت آماده باشیم تا روز چیسته بیستم همی که بود هوا تغییر بنده ما در حالت آماده باشیم.
کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید به همه نهادهای خود در شهر و ولایت‌ها و نواحی را به حال آماده باش درآورده است. جمشید کمالوف سردار ریاست کمیته عاید به حفظ اهالی روز 17 اپریل به رادیو آزادی گفت از حساب مردم اطراف موضع‌های خطرزا گروه‌های نجات‌بخش و نظارتی تأسیس داده شده است. به گفته مقامات کمیته تنها در 3 ماه گذشته در تاجیکستان 500 فلاکت طبیعی مشاهده شده است و از میان 12 سیل و ترمه و آبخیزی به مردم و اقتصاد کشور زیان رسانیدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حبیب نورمگمدوف رزمکار معروف داغستانی که در تاجیکستان نیز هوادار زیاد دارد، از بالا روی نرخ اینترنت در تاجیکستان نگرانی کرد. نظر حبیب نورمگمدوف در این باره زبن واخوری او با هوادارانش در تالار مجمعی ورزشی M1 آرن شهر سن پترزبورگ صدا داد. این واخوری شام 18 اپریل صورت گرفت. نوار این واخوری از طریق شبکه ام افیشیال ام ام آی ویدیو در یوتیوب پخش شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. حبیب نورمگمدوف در پاسخ به سوال یکی از هوادارانش از تاجیکستان در شهر سن پترزبورگ گفت بالا روی نرخ اینترنت برایش ناخوشایند است. بالا روی نرخ اینترنت که از روز 18 اپریل شروع شد، با ناراضگی سخت کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. مهاجران تاجیک مسئله گرانی نرخ اینترنت را به واخوری حبیب نورمگمدوف بردند و در این باره نظری او را پرسیدند. نفر با نام محمد یونس از حبیب نورمگمدوف سوال کرد که نرخ اینترنت در تاجیکستان گران شد و من بعد هواداران تاجیکی او چگونه رزمهایش را پیگیری میکنند. حبیب نورمگمدوف در پاسخ به سوال این نفر گفت بالا روی نرخ اینترنت همیشه ناخوشایند است، ولی نمیتواند بدانستن همه پهلوهای مسئله مقامات تاجیک را در این کار سرزنش کند.
حواشا تا تازه و تا کنشم
بلوروی نرخی اینترنت در تاجیکستان نخوشایند است. بهتر است یک جای جمع شوید و یک نفر اینترنت خرد و دیگران بازی رو تماشا کنند. من نمیتوانم رهبریت شما رو سرزنش کنم که چرا نرخ اینترنت رو بالا بردید. شاید در اینجا سبب های باشد که ما نمیدونیم.
بلوروی
نرخ اینترنت در تاجیکستان ظاهراً مهاجران را نگران کرده است و این مسئله را تا با خود حبیب نورمگمدوف بردند. حبیب نورمگمدوف ورزشکاری معروف داغستانی و قهرمان مطلق جهان در محاربه های UFC می باشد. در تاجیکستان پس از سبقتی او با کانار مگرگر ورزشکار ایرلندی در ماه اکتبر سال گذشته به حبیب نورمگمدوف زیاد مخلصی میکنند. ضمناً بلوروی نرخ اینترنت با ناراضگی شدید کاربران شبکه های اجتماعی و جامعه شهروندی روبرو شد. صرف نظر از این ناراضگی ها این قرار بیکار نشد. بر اساس قرار خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، شرکت های مبیلی نرخ 1 مگابایت اینترنت را به 6.2 درهم رساندند و قیمت 1 گیگابایت آن 62 سومانی میباشد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. زندگی چیست؟ خونه دل خوردن. زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو اثر ببر کنیم، غم دنیا رو اثر ببر کنیم. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم. عزیزم غصه نخور که زندگی شدی سفید مثل ما که پشت ابرای سیاه، مثل ما که پشت ابرای سیاه. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو از سر به در کنیم، غم دنیا رو از سر به در کنیم. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو از سر به در کنیم، غم دنیا رو از سر به در کنیم، غم دنیا رو از سر به در کنیم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، برنامه مهمانی آزادی است که میشنوید. گردانندگی این برنامه را من آرزوی کریم بر عهده دارم. مهمانی ما هنرپیشه شناخته جمهوری تاجیکستان علاءالدین عبدالله است. شرحی حال مهمان را از همکارم سروناز روح‌الله می‌شنویم و برنامه را ادامه می‌دهیم.
Аловиддин Абдуллоев, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, 15 май соли 1965 дар шаҳри Бухтар, собиқ Қурғонтеппа, ба дунё омадааст. Соли 1989 донишҷӯи донишгоҳи ҳунарҳои зебоӣ ба номи Мирзо Турсунзода шуд, ки аввалин устодаш Марьям Исоева ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон будааст, ки бо ӯ аввалин ҳамкориро дар театру синамо оғоз кардааст. Аввалин нақши кӯтоҳеро дар як филм бозидааст, ки синамогарони рус дар Водии Вахш бардоштанд ва ӯ он замон хонандаи синфи дуюми мактаб будааст. Соли 2004 директори театри мусиқи масакавӣ ба номи Ато Муҳаммадҷон фи шаҳри Бухтар шуд. Баъди як муддат танаффус, соли 2009 дубора ба ин вазифа баргашт. Соли 2013 унвони ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистонро насиб шуд. Агарчи собиқаи зиёди иҷрои нақшҳо дар синамои тоҷикро дорад, вале бештар ба монолог ё саҳначаҳои ҳаҷви кӯтоҳ бо номи шӯхиҳои Аловиддин дар миёни мардум шинохта шудааст. Дар поёни соли ҷорӣ ҷоизаи нақши беҳтарини мардона аз ҷониби вазорати фарҳанг, иттилоот ва сайёҳии ҷумҳурии Қирғизистон дар фестивали байналмилалии театрии Айматов дар театр бахшида ба 90 солагии нависандаи машҳури қирғиз Чингиз Айтматовро ба худаш ихтисос дод.
Алоиддин Абдуллоев, шуморо ба ҷоизае, ки аз Қирғизистон ба худатон ихтисос додаед, муборакбод мегӯем ва бигӯед ин чӣ ҷоиза аст ва дар куҷо барои шумо ихтисос дода шуд.
Саломат бошед, мо дар як фестивали байналмилалии бахшида ба 90 солагии устод Чингиз Айматов бахшида шуда буд бо номи Айматов театр дар қатори дигар театрҳои ҳунарнамоӣ кардем бо намоишномаи Арасо аз рӯи асари Қиёмати Чингиз Айматов, ки дар эҷоди Ҷума Қуддус буданд ва ин намоишномаро Парвиз Раҷабзода саркоргардони театр таҳия намуданд ва дар он ҷо ҳунарнамоӣ кардем, яъне ки аз рӯи гуфтаҳои худи ҳайкамот ва меҳмонон як диди тоҷиконаи худи ҳамин асар буд, яъне асари Қиёмати Чингиз Айматов дар бораи Акбара, дар бораи Тошчайна рафт мебиёяд. Қурбон Маҳмадшукур як ҷоиза гирифт, ки барои нақши масалан дараҷаи дуюм бузургбой буд, ки дар онҷо ҳунарнамоӣ карда буд ва соҳиби ин ҷоиза. Ин хеле ифтихор аст, ки ҳар як дастоварде ки меояд, инам ба манфиат мекунад.
Шуморо бештар бо ҳаҷбҳои кӯтоҳатон мешиносанд, дар бораи ин мегуфтед ва аз куҷо идея пайдо мешавад?
Ба мисли ҳамон як донае аст, ки ба замин кошта мешавад. Фикрам як ниятам нақшам ҳама чиз дар дил ҷо мешавад, оҳиста оҳиста масалан ӯ пурратар мешавад ва мисли шухи Аловиддинам дар дил ниятҳо буд. Аз рӯи дидам, аз рӯи шунидам, хондам, намоишнома эҷод кардам, ки як ҳунарманд нақши чанд масалан қаҳрамонро иҷро мекунад, як ё ду шухиро эҷод мекунем пешкаши манзури тамошобинон ва ҳаводорони ҳаҷб ва ҳаводорони масалан зарофатҳо ва хушнумиҳо мегардем, онҳо معقول دارن و تماشا میکنن. از کوشش میکنیم از هر یک مناطق جمهوری مثلا با لحنی اونها گپ زنیم توی با عزت نفسی کسی نرسد و خوب باشد، حرفه‌ای باشد.
میشود برای شنونده ما از حجبه ها یا لطیفه های خودتان میگفتید؟
یک لطیفه خوبی اون رو خواندم و اون رو ثبت کردم. مثلا در اونجا یک دو نفر پیرو مثلا کمپیر مثلا اردوشون در نزد یک روزنامه‌نگاران مثل شما مصاحبه دارن و گپ میزنن و البته در باره حیاتشون کمپیر میگه میزنند که ما میقدر سال زندگی کردیم، 60 سال زندگی کردیم، سویب 14 نبیره شدیم، این خیلی این خیلی ما اینقدر هم دیگر احترام داریم، هم دیگر دوست میدارم. مصاحبه میگه روز روز 14 نبیره داریم، این با این نه نه 14 فرزند داریم و 48 نبیره داریم، خدا با شکر. هی کمپیر زورای کمپیر در برابر یعنی که من مثلا کار بر خانه را روزغار میکردم، خوراک میپختم، مصافی فقط ای دست من خوراک میخورده، لیکن من بوس کاری سهرو را میکردم. برای همین هم که جای گپ هاش اومد، جای خوبوی ما خونه خوب ما الان ایده بده. بعد روزنامه‌نگارم که البته کنجکاو آنها بعد میگم ببخشید من که خودم روزنامه‌نگار هستم سر کنجکاوی هم دارم. عجیب شد شما جوی خوبتون علایده و با صاحب 14 فرزند. آخر هر یک مرد بگوی میخواد نوازش و مهربانی زن رو، سخنهایی که سخنهای زن رو شنود، شما در این وقت چیکار میکردید؟ پیرزن که حاضر جواب هست میگوی که خیلی چیکار میکردم، من بسیار کمی زنه که چپخان بودم، همین مصفیدی ما یک توتک داشت نه هم وقتی که همه خماری محبت ما که پیش بود همه ایو خونه میگرفت همه نشه می ناخت بعد من میومدم گفتم بابای حبیب نه نه وقتی گفتم می اومدم مثلا سخنای خشوش میکردم نوازش میکردم با گشتن میرفت این روزنامه‌نگار که گفتم آیا حتما کنجکاو است من که آخر این که مرد فهمیدیم بابای حبیب فهمیدیم اگر مثلا خیلی ما زن هم نیاز داریم برای مهربانی برای نوازش برای یک سخنی خوب
اون وقت شما چی کار میکردید؟ اگر من نمازشو میرونی خوب میباده پشید درگوش بگتون بگو حبی همون نه تا نه وقتی ها که درگوش شما میتر یه عوض نه آمده اگه جایی این خیلی کردن سو سلام هم بسید سفت هم کردیم روی نوار میاد و تماشا بینی سر زکی و بسید خلق دوزدار عجیمون رو تماشا میکنن.
علاءالدین عبداللهی قهرمان های حجب شما مردمی منطقه های گوناگون است، از جمله منطقه رشت و ختلان و بدخشان، در این باره بگویید.
من بسیار دوست دارم هر یک مناطق جمهوری است و از اون جمله بدخشان رو با این قدر فولکلور و اتنوگرافی با این قدر صنعت خاصی خودی بدخشان و لحنی گبزنی بدخشان مثل لحنی سخنرانی مثلا گرجه ها به زبان روسی است که قدر شیرین است. شیرین است در حقیقت وقتی که ما یک بدخشی با زبان مثلا تاجیکی حرف میگوید گرچنده که اونا تاجیکان بدخشان مثلا شغنیان و روشانیان چون به ما شیرین میتواند یک زیبایی دارد یک مردم رو جمع میکنند و من خوش میکنم که همین رو نشان دیم یعنی محبتم را خوشم قبول میکنند یعنی که اونا فهمیدن که این محبت است. این یک پهلوی مثلا قهرمانی که مثلا بدخشان است این حرف می وقت در بدخشان خیلی خوبم میپذیرن خیلی خوبم قبول میکنن احترام دارن.
علاءالدین عبداللهی درباره موقع تئاتر در تاجیکستان صحبت کنید که تشکر زیاد. یک صحنه شما به خاطرم رسید که شما با شیوه بدخشی اجرا کردید و نقش سه نفر را اجرا میکنید، قاضی، زن و شوهر که در تالار دادگاه میخواهند نکاح رسمیشان را بکار کنند. واقعا خیلی زیبا است، اما مشکل امروزه جداشوی آیله ها را در تاجیکستان نشان میدهد. شنونده های عزیز بیاید این پارچه صدای نقش آفری علاءالدین عبداللهی را با شیوه بدخشی که همزمان نقش زن و شوهری که میخواهند جدا شوند و قاضی دادگاه را اجرا کرده است با هم میشنویم.
عریضه دواگی دواگر از سوی رفیدمو نسبت جوابگر از سوی رفیدشو
تشکر
وید بکر نمودن عقد نکاح وارد گردیده بود. امین را خاطر رسان میکنم که در مرافع اول ما سه ماه مهلت آشتی داده بودیم. راستی گفت سو در اینجا یگان حالت غیر استثنا نمیبیند، یعنی جوابگر اصایف رفیدشا یگان اویله دیگر برپا نکرده است، نسبت اویله و فرزندانش یگان خیانت نکرده است، رنج عذاب نمیدید. به دواگر اصایف رفیده ما داده میشد. مرحمت.
تشکر محترم سودیم. اگر پسجو کنیم که برای چی سبب شد و من یک اویله بسیار آباد، اویله که بسیار خوب بود، هم دیگر محبت بود، مو مسئله عریضه دواگی جدا شوی را من نوشتم. مقصد در آن بود که همون عشق محبت اساس اولی چی است؟ محبت از عشق است. همون عشق و محبت ما گم شد و اول قل نغز میدید استیمات قل شروع شدی این قل زیبا شدی کرتا زیبی دارید ها تو چخیل نغز یا قطعات خل شروع حالی ای گپا تماما نیست یه تا گفت تا من نیست در یک گوشه خیلی فراموش کرده میامد عشق آمد و خیمه زد به سرای دینام ای وای دینام وای دینام وای دینام خاک خنک دینام هیچ دیگه نغزم نمیبینم عشق من گم شده یک گم بر نمیگه که من نغز نمیبینم. انا برم فکر کردم مگز علام میکرد خلقه میکرد کتم نی زندگی نمیکرم کتم من کتم جدا میشم آخی عشقی نباشم محمد کی نباشه چیکار میکنم ایجا خیخ تو نیه نگو کنی محترم شد یک نگو کنی یک طوری مو یعنی سفید نشده یک اوزنگ دروش نیسته من مردم ای بودرینگ درو مولیدن و ایس میتنه کدن و قیمه کدن و جرغود چی روغن و اکام چی اوزنگ دنیا دروی من ای باری زندگی را سنه کشیده بودن قطعی آدم بپرگو یخیل بچه اسموی محبت سینی من نگو نکنی.
خوش تشکر. شما چی میگوید جوابگر از سوی رفیده شاه؟
تشکر. راستی گپ عریضه دباگی دباگر از سوی رفیده ما را ما اعتراف نمیکنم، چون که اولا که راستی گپ من جدا شدنی هم نیستم، ما عاشق شده گرفتگیم، همین زن فرزندم هم دوست میدارم و اونی که شما زیر نسبت جدا شدنی این کس عریضه کردن باید بفهمن، چون که دلی من فکری من پورا به فرزندم و من راستی گپ از یک نیت کردم که میخوام
ما هم دیگر را بفهمیم زندگی کنیم. این کس من هم دیگر را عاشق شده گفتگیم، چون خچون میدونن که مرا در دیها همه قشلاق کتابالو شده بدیم تو مکتب میونه و تو کلان شوی را همه مرا شروف میکنن.
برای میگم که دو جداشه من سه فرزندن با تکران چه میگم من سه فرزندن تو تشمه میگیره با قتل پدری کردنی باشک چه بگیره کلون که ناف
نی خیلی نمیشیده و چه خیلی میشیده که دو فرزنده او میگیرته یک فرزنده ما هر سی چه میگیرم ما مرده که ما کلون شو میگیرم اگر قدر سخت خویش داشته باشیم برای فکر کنه با مولاتی اشتی بتین فرزندو را خیلی نگم میکنم تو بلک شو نمیگیرم
نی دو تشمه میگیرم مرشد دیگر جش بحث نیسته فهمیدی
نی دو تشمه میگیرم یک
تشمه نی گفتم نی دو تشمه من یک تشمه خیلی تموم خبت جوی بحث نمیجا که پرو کتاب دیم پیشم ازون نکست چی و چشمو شبینی میگو میخرد از این
باز میر نقال ده دو تشمه میگیرم چه او بگیرم من
نیه گفتم نی دو تشمه تشمه خدد دو تشمه تشمه خدد بس که آنی با خدا بگیرم فشورم بلند های در مره یک وقت فشورم بلند شدم اللو میگیرم گوش کنی هم دو سه فرزنده دو تشمه میگیرم پدری میگیرم پدری زیاد که داشته باشه تکرام شده بگیرم اکشا خدش بگیرم
نی دو تشمه میگیرم یک تشمه بگیرم
گوش کنی یک تکلیف محترم شدیم یک تکلیف حاضی ما میریم خانه سال آینده میریم یک سال پس میریم دیدیم روز دیگر پیام خدر پولی هم نیست قباره هم ندارم خیلی به هر حال یک زور میزنم فرزندم سال آینده که چهار تشیدن انا بعد میریم در همی جبو تقسیمات عادلانه برابر تقسیم شد میکنیم دیدی چه من میگیم دیدی چه بود همیشه تقلید ما خلاصه دا اومد.
شنونده های گرامی واقعا یک صحنه جالبی علاءالدین عبداللهی برای شما پخش کردیم. تشکر زیاد، واقعا خیلی زیبا اجرا کردید. بیایید برمیگردیم به سینما و تئاتر. نقش بیننده ها در تئاتر خصوصا در جنوب تاجیکستان چگونه است؟
خیلی خوب است که این سوال رو دادید. فکر کنم در خطلان امسال یک نویدهای خوبی فرنگی هم انجام میفته. مثلا از اونی که در خود مرکزی ولایت خطلان کشاده شده تئاتر نخته است. این بویسی اوزی چند ساله این ما بود که مثلا در برابر تئاتر موسیقی مسکوی بود یک تئاتر بود که تئاتر عروسک، تئاتری که مثلا برای کودکان خدمت کنند، برای مثلا بچه‌ها خدمت کنند و نمایشنامه‌های پیشکش کنند. این تئاتر در نزدیک ما است و این روزها فعالیت دارد. البته چهار نمایش رو روی صحنه برآوردن و این بویس خوشحالی و دستگیری است، خیلی خوب است. خود مرکزی ولایت ما خطلان سینما فعالیت دارد. ریاست تاجیک فیلم گشاده شد. فیلم از باختر از بوستان تا بوستان رو تماشا کردیم. یک فیلم مستند خیلی خوبه که در از روی از تاریخ شهر باختر حرف میگوید و بنزدیک یک فیلم خوبی دیگری ایجاد خطلان سینما ظفر ولی با نام ساو پیشکش شد و نخست نمایشش بود و از آن من افتخار دارم که و خرسندم شدم که در فستیوال بین المللی دیدار فیلم پرویز رجب‌زاده خیالی مثلا در بخش فیلم های تاجیکی جای اول جایزه اول رو گرفت. فیلم های فورمیتران پلومیتراج فیلم ها این هم اینه که گوهی اون است که جوانان شغل دارن زغ دارن و گرفتن مثلا فیلم های خوب روی صحنه برآوردن نمایشنامه های خوب.
علاءالدین عبداللهی، سال 2018 برای شما چی سال بود و انتظاری شما از سال 2019 چی است؟
این سال هم خیلی کوشش کردیم که نمایشنامه های نو ایجاد کنیم، شوخی های نو زیادتر بود، میتونستیم زیادتر ایجاد کنیم، لیکن به همینش هم شکر که ایجاد کردیم، دستاورد ها با دست آوردیم. سال یک احترام مردم رو دیدیم. ما مثلا نیاز داریم یک نمایشنامه ای مثلا نویرو در تایی اتخان سیزاده عمری خیام رو روی صحنه براریم.
صحبت ما را با علاءالدین عبداللهی هنرپیشه خلقی تاجیکستان در برنامه مهمانی آزادی شنیده. اینجا برنامه به آخر میرسد. تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
کمیته تدارکاتی بازی‌های تابستانه المپیک سال 2020 در توکیو جدول کاملی مسابقات و چاره‌بینی‌ها را تصدیق نمود. در این باره سامانه رسمی کمیته تدارکاتی بازی‌ها خبر داده است. برنامه بازی‌ها 33 نمودی ورزش را در بر می‌گیرد. مراسم افتتاح بازی‌ها 24 ایول دایر می‌گردد. اولین قهرمان المپیاد روز 25 ایول سال 2020 در مسابقات آید به تیراندازی از تفنگ پنئوماتیکی به مسافه 10 متر میان زنان معلوم خواهد شد. بازی‌های تابستانه المپیک در توکیو از 24 ایول تا 9 آوگوست سال 2020 برگزار می‌شود. یادآور می‌شوم در بازی‌های 31 تابستانه المپیک که سال 2016 در شهر ریو د ژانیرو برزیلیا برگزار شد، تاجیکستان را 7 ورزشکار نمایندگی کرد. از بین آنها تنها دلشاد نظرف مدال به دست آورد. او در مسابقات گرزاندازی با نتیجه 78 متر و 68 سانتی متر به عنوان قهرمانی دست یافته با مدال طلا سرفراز گشت. در همین حال گرزاندازی معروف تاجیک با مسابقات قهرمانی آسیا که از 21 تا 24 اپریل در قطر برگزار می شود آمادگی می بیند. Дилшод Назаров дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт:
попробую завоевать медаль.
Кӯшиш мекунам, ки медал ба даст биёрам. Дар варзиш пешгӯӣ кардан мушкил аст, аммо умедворам, ки муваффақ мешавам.
Получится, конечно, это спорт, здесь невозможно загадать, но будем надеяться, что всё сложится удачно.
از 13 تا 15 اپریل در شهر لازان شویتزاریا فورم یا همایش بین المللی ورزشکاران دایر شد. همایش را کمیسیون ورزشکاران کمیته بین المللی المپی برپا کرد. در این همایش 350 وکیل از 206 کمیته ملی المپی شرکت داشت. در فورم نهمی بین المللی ورزشکاران تاجیکستان را شهریار دمینف قایقران معروف تاجیک نمایندگی کرد. در این باره به رادیوی آزادی نادر سفرف دبیر کلی فدراسیون قایقرانی تاجیکستان خبر داد. او افزود:
شهریار دمینوف سال گذشته در بازی‌های استوایی سزاوار مدال نقره گردید و این سال در مسابقه جام خوشادی جهان که در شهر بهاپالی هندوستان برگزار گردید سزاوار 3 مدال گردید.
با گفته نادر سفرف قایقران تاجیک شهریار دمینوف برای دریافت راحت به بازی‌های تابستانه المپیک سال 2020 در توکیو ژاپن مبارزه می‌برد. شهریار در مسابقه لیسانسیونی یا انتخابی آید به قایقرانی در بایدرکا و کنوی که آخری ماه می در شهر بوداپشت مجارستان برگزار می‌شود اشتراک خواهد کرد. ورزشکارانی تاجیک در جام بازی آسیا آید به گوشتی جودا میان نورسان و جوانان در شهر تاشکند 5 مدال از آن جمله یک نشان طلا، یک نشان نقره و 3 مدال برنجی به دست آوردند. این مسابقه عنعنوی که سر از سال 1993 به خاطره استاد ورزش اوچقون مرادوف دایر می شود به تقویم فدراسیون بین المللی جودا داخل است. مسابقه امساله از 12 تا 15 اپریل در پایتخت ازبکستان در مجمع ورزشی اونیورسال با شرکت 245 ورزشکار از 6 کشور امارات متحده عرب، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان دایر گردید. گوشتگیری تاجیک امام رضا انورزاده که در رقابت ها میان نورسان در وزن زیر 90 کیلو در قوازمایی نهایی مراد ارکینف را از ازبکستان مغلوب کرد برای جای اول با مدال طلا مکافاتانیده شد. شاهیده قلندرو که در سبقت دختران در وزن زیر 57 کیلو در فینال از دریا کشنه روسیگی مغلوب گشت برای جای دوم مدال نقره گرفت. بسه ورزشگری دیگری تاجیک اهلیا مومینوا، محمد رضا قواتف و شریف جان نظریف برای جایهای سوم مدال های برنجی سپرده شد. موسیقی ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان مردان و زنان که از 17 تا 27 اپریل در شهر بانکوک تایلند برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون بوکس هواسکاری تاجیکستان، به هیئت دسته منتخبی کشور تحت رهبری سرمربی پرویز احمدوف 11 مشت زن داخل است. در سبقت مردان تاجیکستان را 6 ورزشگر شیر محمد رستامف، سامان حبیبف، بهادر عثمانف، میرزا محمدی بختیار، شباس نعمت اللهیف و سیاوش ظهورف نمایندگی می کنند. در سبقت زنان باشد 5 نفر سومیا قاسمو، میجگانه سمدو، شایره زلقینارو، ایدیمو خولو و نیلوفر بابایارو اشتراک می نمایند. بر اساس مقررات نوی سازمان بین المللی بوکس هواسکاری، ورزشکاران من بعد در مسابقات قطعوی به بازی های اولمپی راحت نمی گیرند. با آنها جهت دریافت راحت و بازی های اولمپی سال 2020 در توکیو امتیازها داده می شود. شایره زلقینار و ورزشکاری معروفی تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در مسابقات قهرمانی آسیا در بانکوک او در وزن زیر 60 کیلو رقابت میکند.
در چمپیونات آسیا در وزن 64 کیلوگرم برآمد کردم و در جام جهان در وزن 75 کیلوگرم. وزن های 51, 60, 75 کیلوگرم ها این وزن های المپی می باشد. برای همین من وزن خودم رو بالا کردم و کوشش میکنم که با بازی های المپی راحت گیرم.
باید گفت که مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان مردان و زنان برای اولین بار در یک زمان و در یک مکان دایر می‌گردد. دور دوم مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی که روز پنجشنبه 11 اپریل شروع شد، شام یکشنبه 14 اپریل به پایان رسید. دسته استرافشان شهری استرافشان در میدان خود بر تیم خوجند شهری خوجند با حساب 2-1 غالب آمد. باشگاه استقلال دوشنبه قهرمان فعلی تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور دسته مهمان ختلان شهری باختر را با حساب 3-1 شکست داد. باشگاه ЦСКА پامیر دوشنبه در میدان خود از تیم پنچر ناحیه جلال الدین بلخی با حساب 0-1 شکست خورد. در بازی آخرین دور دوم روز یکشنبه دسته ریگر تدازی ترسونزاده در میدان خود به دروازه تیم کوکتاش ناحیه رودکی 3 گلی به جواب زد. به این ترتیب دسته های استقلال و پنچر که در 2 بازی 6 امتیازی گرفتند در جدول مسابقات پیش صفند. با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها استقلال جای اول و پنچر جای دوم را کسب نمودند. 4 دسته ریگر تدز، استرافشان، خوجند و کوکتاش که 3 امتیازی گرفتند متناسبند در زینه های از 3 تا 6 جایگیر شدند. بازی های دور 3 مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 21 و 22 اپریل برگزار می شوند. ضمناً نومان جان یوسوپوف سرمربی باشگاه فوتبال خوجند پس از باخت دستش به تیم استرافشان از وظیفه‌اش استعفا داده است. نومان جان یوسوپوف روز 15 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
پس از بازی با دسته اخلاص ما با بازی گروهی برآمدیم. بعد این بازی ها چند بازیگر خیلی ضعیف مشق میکردن و به خویی من خواسته بودم که با این بازیگر رو من در آینده بسیار عذاب میکشم و پس از این باخت من خواسته بودم که در اینجا آینده نیست و من به استعفا رفتم و خویش بود.
در واقع نومان جان یوسوپوف آخری ماه فوریه سال گذشته سرمربی تیم خوجند تعیین شده بود. خوجند تحت رهبری او پارسال برنده مدال های نقره مسابقات قهرمانی تاجیکستان گردیده، امسال برای اولین بار به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه پیدا کرده است. ویتالی لفچنکا که پیشتر به دسته منتخبی جوانان فوتبال تاجیکستان رهبری میکرد و همزمان یاور سرمربی تیم ملی کشور بود، سرمربی نوی باشگاه فوتبال خوجند شهری خوجند تعیین گردید. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان 16 اپریل ویتالی لفچنکا به حیث سرمربی نو به اعضای دسته معرفی شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. روزی 17 اپریل بازی های دور دومی جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی با شرکت دو باشگاه فوتبال تاجیکستان، استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند برگزار شدند. دسته خوجند جایزه‌دار نقره قهرمانی تاجیکستان در میدان خود با تیم داردای بیشکک قهرمان قرغیزستان رقابت کرد. در این بازی که در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند شام چهارشنبه 17 اپریل به پایان رسید، میزبانان با حساب 3-1 پیروزی به دست آوردند. حساب را در این دیدار بکجان سگینبایف بازیگری داردای در دقیقه 17 باز کرد. دلشاد واصف حملگری خوجند در دقیقه 42 حساب را برابر نمود. گل دومی میزبانان را نیز دلشاد واصف در دقیقه 63 به ثمر رسانید. عظمت بایماتف حمایتگری داردای در دقیقه 79 دیدار در جریمه‌گاه دسته مقابل رقیبش قاعده بازی را ویران کرد. بایماتف که از جانب سرداور بازی کارت سرخ گرفت از میدان خارج شد. توپ را از جریمه 11 متری یا پنالتی جهانگیر ارگشف در دقیقه 90 به هدف رساند. همین طریق در این بازی خوجند با حساب 3-1 غالب آمد. این اولین بازی و برد خوجند تحت رهبری سرمربی نوی دسته ویتالی لفچنکا به شمار می رود. او بعد انجام بازی مقابل تیمی داردای چنین ابراز نظر کرد.
بچه ها دستور ما را بجا آوردن، خوب و صحیح بازی کردن، از لحظه های گلزنی پرثمر استفاده بردن. با آنها تشکر می گویم که مخلصان را شاد گرداندن. از مخلصان نیز برای دستگیریشان سپاسگزارم.
حملگر خوجند دلشاد واصف که در این بازی دو گل زده بازیگری بهترین دیدار اعتراف شد می گوید
چی قوت به چی بازی هم بازی قوت را داریم که بازی را غلبه کنیم برای که آینده با بازی داریم و در همینجا کمک بچه ها بود که خیلی پس دادم دو گل زدم با یاردن بچه ها 11 کسی که برماند بچه که اصلا برماند یاردن کنم و گل زدم این غلبه همه کمانده است.
در بازی دیگری دور دومی جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی دسته استقلال قهرمان تاجیکستان در مهمانی با تیم التناسیر قهرمان ترکمنستان روبرو شد. این بازی که بیگاه چهارشنبه 17 اپریل در ورزشگاه کوپ داغ شهر عشق‌آباد دایر گردید با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. هر دو گل در نیمه دومی دیدار زده شد. حساب را شیردین بابایف حملگری جوانی استقلال در دقیقه 79 کشاد. گل جوابی را پس از 1 دقیقه حملگری میزبانان سلیم نورمرادوف زد. با این ترتیب بعد نتیجه گیری دور دوم در گروه دی استقلال با 4 امتیاز در جای اول است. خوجند با 3 امتیاز در جای دوم قرار دارد. التین اسیر با 2 امتیاز جای سوم و داردای با 1 امتیاز جای چهارم را اشغال کردند. در دور سیومی جام AFC در گروه دی روز سه‌شنبه 30 اپریل خوجند در میدان خود با التین اسیر و روز چهارشنبه 1 می استقلال در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با داردای بازی می کنند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دردی روز من مشکل بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل کی وفا کنی ای دل بله بله دل به تو دیوانه شو بله بله دل به تو غمخانه شو ما فقط یک دی ما فقط یک دی
رادیوی